مردم یک ماه سال 1351 مقابل با 22 شعبان سال 1392 13 از سپتروس تاریخ اکیان توسط محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی اسلام شناسی قبلا دو تا اطلاعات میشه که فرمودن به عرض شما برسونم. یکی این که به لطف چند تن از همفکران و عزیزان ما که داوطلبانه قبول فرمودن که در راه بست حد بیشتر افکار و عقایدی که در این قانون به صورت تدریس یا کنفرانس ارائه میشه یا انتشارات و با بودن امکانات بسیار محدود در این راه یکی از امکانات نواره که امروز در حال در دسترس عموم کسانی که با وسایل جدید آشنایی دارن و در حال زندگی متوسطی دارن هست و گرچه از لحاظ مالی شاید گران تمام بشه و تا حدی سنگین، ولی از لحاظ مصرف چون دامنه استفاده از نوار بیشتر از کتابه به دو علت. علت اول این که کتاب معمولا کتابخوان فقط میخوانه، اما نوار فقط کسی که گوش داره میتونه بشنوه و معمولا اغلب گوش دارد. ثانیا جذب خاص گوش کردن به نوار با جذب خاص خوندن یک کتاب فرق میکنه و این اختلاف جذب باعث تأثیر خیلی بیشتر سخنی که از نوار صادر میشه تا سخنی که در کلمات تأثیر میشه. اونی که به قول یکی از نویسندگان میگه کلمه یعنی لفظه، یعنی کلمه ای که تلفظ میشه با پنجره و با مخارج یک موجود زنده است، در صورتی که کلمه مکتوب یک لش مرده، یک علامه. اینی که همواره کسی که با لفظ سر کار داره با فکر در حال حرکت و حیات و گرما و روح سر کار داره، اما کسی که با کلمات مکتوب توی دفتر و یا کتاب سر کار داره با علائم و اشارات قراردادی مردهی سر کار داره که باید به اشاره معانی تداعی کنه. اینه که معمولا این حرف برای این مسئله میزنه که چرا گاه میبینیم یک کلمه یک جور دیگه تلفظ میشه اما یک جور دیگه نوشته میشه، و این به خاطر این که اول هیچ وقت این اصطلاح نبوده، اول لفظ پیدا شده بعد آمدن که این لفظ ثبت کنن توی یک سنگ، یک گل، یک خشتی، یک کاغذی، بعد قرارداد بستن حروف یا اشکال در حال کلمه کتبی کتابت رو بیرون آمده. این کلمه که کتابت یک قرارداده و یک موجود مرده و چون موجود مرده ثابت میمونه، حرکت، تحول، نوسان، سایش، فرسودگی، تکامل نداره، اما لفظ کلمه ای که به تلفظ در سخن گفتن میاد یک موجود زنده است و مثل هر موجود زنده ای تحول پیدا میکنه و در معرض تغییر، نوسان، سایش و تکامله. اینه که گاه میبینیم یک کلمه در ذات هزار سال تغییر لفظ پیدا کرده، اما شکل نوشتنش همچنان ثابت مونده. به خاطر اینه و از همین جهتی که کلمه ای که شنیده میشه که مستقیم و سر وسیله نوار رادیو امثال اینها تأثیر بیشتر و مستقیم تری روی شنونده میذاره تا کسی که اون کلمه رو به شکل یک موجود مرده‌ای در کتاب میخونه. البته مسلماً این که بشر به کلمات مرده متوسل شده برای بیان احساس یا اندیشه‌اش به خاطر این بوده که مخاطب در حضور نبوده، بلا هرگز در حضور کسی نامه‌ای نمی‌نویسه. اینه که تأثیرگذاری سخنی که یا درسی که یا کنفرانسی که به شکل نوار پخش میشه، شنیده میشه یا به شکل مستقیم به مراتب بیشتر. مسئله دیگه اینه که کتاب رو معمولاً به تنهایی میکنن و نوار معمولاً به شکل جمعی میشنون. خیلی کمه کسی که تنها یک نوار رو باز کنه و گوش بده و معمولاً توی یک جمع فامیلی، یک جمع اجتماعی، یک جمع فکری، جمع دوستانه معمولاً وادار میشن به اینکه یک نوار رو گوش بدن، ولی کتاب رو دست جمعی هیچ کس نمیکنه، هر کس در تنهایی میکنه و تاثیرگذاری جمع و ضریب جمع که اضافه میشه روی اثرگذاری فکر مال اینه که وقتی تنها آدم با فکری با کلمه سرکار داره فقط رابطه و قدرت و انرژی که در کلمه هست روش اثر میذاره و کار میکنه رو دلش. اما وقتی که در یک جمعی هست این کلمه که شنیده میشه در احساس مجموعه افرادی که منعکس میشه یک حالت تبادل احساس و فهمیدن بین مجموعه کسانی که شرکت کردن و شرکت میکنن در شنیدن چنین سخنی وجود پیدا میکنه. اینه که هر کلمه ای هر لفظی که شنیده میشه مجموعاً به اندازه فهمیدن همه افرادی که اون لفظ میشنوند و میفهمند روی هر فردی اثر میذاره. یعنی احساسی که اصل عملی که در همه شما از یک جمله، از یک شوخی، از یک تراژدی به وجود میاد غیر از اون چیزی که خود این اثر روی فرد فرد از طریق گوش اثر میذاره، از طریق اصل عملی که در دیگران و در مجلس میوجود آمده روی هر فرد اثر میذاره، اینی که میزان اثرگذاری اون چیزی که در جمع شنیده میشه بیشتره. اینه که گاه میبینیم بعضی حرفا در مجلس میشه زد در صورتی که به فرد فرد کسانی که در اون مجلس نشستن نمیشه زد، خونکه، بی اثره، بی معنی. و مسئله دیگه مسئله تکثیر و دامنه پخشه که خود به خود اون درسی که یا حرفی که به شکل نوار پخش میشه معمولا به طور طبیعی تکثیر میشه و احتیاج به اون مقدمات فنی و مالی و امثال اینها نداره و اینه که خودش یک وسیله بزرگیه برای اینکه دامنه اثرگذاری یک فکر بیشتر بکنه. از این جهت و به خصوص برای اینکه بیشتر کسانی که به این جور مسائل میاندیشند کسانی هستند که معمولا جزء درمداران عالم نیستند، خود به خود مسئله اساسی مسئله بودجه و تناکاری که میشده این دوستان بکنم اینه که بابت ضبط نوار کنفرانس یا درس بودجه بر داوطلبها و درخواست کنندگان تحمیل نشه و به همون قیمتی که معمولا نوار سفید رو میخرن میتونن از همون نوع نوار ضبط شده به پس خواسته باشن و مربوط به هر یک از برنامه‌هایی در ارشاد اجرا میشه در اختیار داشته باشن به سرعت هم بسید. مسئله که این خواستم از کنم اینه که در ردیف کلاس ها و گروه های تحقیقی که پارسال تشکیل شده و امسال چند تا اضافه خواهد شد انشاءالله به، ولی چون ماه رمضان نزدیکه و برنامه های ویژه حسینی ارشاد شروع میشه و در وقتی هم هست که معمولا با ساعات کلاس تصادم پیدا میکنه خود به خود کلاس ها خطردار میشه، اینه که تصمیم گرفته شده مجموعه اون کلاس‌ها و گروه‌ها بعد از ماه رمضان شروع به کار بکنه و این یک ماه تأخیر رو هم تحمل کنیم به خاطر اینکه خوب شروع بشه و با یک برنامه دقیق‌تر و منظم‌تری و امیدوارم امسال نتیجه‌گیری بهتری داشته باشیم نسبت به برنامه‌های آموزشی اینجا. یک کلاس تحقیقی بیشتر و مربوط به احتیاج خاصی است که تحقیق کرده‌هایی که با زبان انگلیسی آشنایی دارند و در این حال مطالعات اسلامی می‌خوان بکنند و احتیاج دارند که منابع اسلامی را مطالعه کنند، از منابع اعتقادی گرفته تا تاریخی اجتماعی. بنابراین یکی از کلمات، یکی از کلیدهای فهم یک فرهنگ، حتی اگر کسی به زبان اون فرهنگ هم آشنا باشه، اصطلاحات. اصطلاحات عبارتند از کپسول‌هایی که یک عقیده خاص، یک تئوری خاص، یک نظریه خاص در اونجا در خودشون نگه می‌دارن و معنی اصطلاحی خاصی دارن که در اون فرهنگ فقط معنی میده، نه در کتاب لغت، نه در زبان. اینه که معنی لغوی یک کلمه فرق میکنه کاملا با معنی اصطلاحیش. بنابراین کسانی که مطالعات اسلامی میخوان به زبان انگلیسی بکنن، و این هم عرض کنن که متاسفانه گرچه ما یکی از ملت‌هایی هستیم که بزرگترین سهم در فرهنگ و گسترش تمدن معنوی و مادی اسلام داشتیم، اما زبان فارسی مجموعاً میبینیم به وصف ممدوح و معشوق فقط اختصاص پیدا کرده، و او هم معشوقی که وسیله گریزنده به ممدوحه و چیز دیگه ما ندیدیم. خلاصه یک نظرم، البته آثار صوفیانه وجود داره که خب به درد ما نمیخوره، البته هر روز همونا تطبیق میشه از این طرز کنه، هر کسی میاد یک مطلبی همونا رو باز تطبیق میکنه که بعضی کتابا ما در 20 سال پیش میخوندیم مثلا 70-80 صفحه بیشتر نبود، از بس تطبیق کردم حالا 500-600 صفحه شد. اینه که تأسف بزرگ ما، ولی به هر حال ضرورت اجتناب ناپذیرم، اینه که برای شناختن اسلام، برای شناختن حتی تاریخ خودمون، فرهنگ خودمون، باید زبان دیگری بدانیم. در درجه اول برای اینکه به اسناد و منابع دسترسی داشته باشیم عربیه، و در درجه دوم برای اینکه به کارها و تحقیقاتی که امروز شده در دنیا درباره اسلام، درباره فرهنگ تاریخ خودمون اطلاع داشته باشیم، که بدون اطلاع اونها امکان نداره که ما کار درست امروزی بکنیم. این دوی معنی نیست که ما مقلد اونها و نشخار کننده اونها باشیم، بلکه بی معنی است که در سطح انگیزه و تحقیق امروز قرار بگیریم، بعد مستقل بتونیم تحقیق کنیم و بعد ارزش و عرضه این داشته باشیم که اونجوری که اونا میگن نقد کنیم و خوب و بلکه از هم تمیز کنیم. بنابراین باید بشناسیم. برای این کار مجبوریم که در درجه اول انگلیسی و بعد در درجه بعد فرانسه، روسی، آلمانی، همسایه اینها بدونیم. و در حال هر کسی یک زبان خارجی که معمولا در ایران زبان انگلیسی دیگه، خب چون معلومه که چرا، اغلب میدونن. و اینه که خود به خود در این زبانه که منابع اسلامی که خیلی غنی هم هست، هم حتی محافظ و هم کارهایی که اخیراً در درباره اسلام شده به زبان انگلیسی خیلی غنی، هم امریکا با این زبان کار میکنه، هم انگلستان، و هم خیلی از دانشمندان غیر انگلیسی زبان به انگلیسی می‌نویسند، و هم هند، پاکستان و خیلی از دانشمندان کشورهای اسلامی آثار بزرگی به زبان انگلیسی نوشتن یا آثار بزرگی به زبان انگلیسی ترجمه شده از کارهای جدید. اینی که دانستن یک زبان انگلیسی یا یک زبان خارجی یک دریچه بزرگی برای شناخت اسلام شناسی علمی و شناخت جامعه شناسی اسلامی و شناخت دنیای اسلام امروز. اینی که اون چیزی که فقط در این راه اشکال ممکنه وجود داشته باشه، حتی برای کسانی که انگلیسی خوب می‌دونن، آشنایی نداشتن به اصطلاحات خاص فنی اسلام شناسی و فرهنگ اسلامی، تاریخ اسلامی، فقه اسلامی، حدیث، تفسیر افسانه و کلام فلسفه، که اینا معمولا باید دقیقا اصطلاحش به معنی اصطلاحیش فرا گیره، برای اینکه در یک معنی که باید حتما سر کار پیدا میکنیم اون معنی بفهمیم. برای این کار یک گروه خاصی در اینجا تشکیل میشه، تحت نظر کسانی که انگلیسی خوب میدونن و همچنین با اصطلاحات اسلامی آشنایی علمی دارن، و دانشجویانی که خانم ها آقایان که میخوان این چیز رو بدونن، در این راه کاری بکنن، میتونن در اون کلاس شرکت بکنن و یک کار دست جمعی تحقیقی آموزشی آمیخته درباره بررسی اصطلاحات اعتقادی و فنی فرهنگ اسلامی در زبان انگلیسی کاری بشه که لااقل مجموعه اصطلاحات کلید که
وسیله ضروری برای فهم اسلام شناسی هست به زبان انگلیسی بدانن و باش آشنا باشن تا بتونن به سادگی به منابع دست اول و اصیل اسلام شناسی در این زبان مراجعه کنن. برای این کار البته این کار هم فکر میکنم که عملا بعد از ماه رمضان شروع بشه، ولی قبلا شما میتونید در اینجا اسمینیسی کنید و با آقای دکتر قاسمی که مسئول این کار هستن، این گروه هستن، باشون صحبت کنید و قرار دست جمعی برای کار دست جمعی بگذارید. الان اینجا تشریف دارن و بعد از جلسه میتونید با ایشون صحبت کنید و تصمیم بگیرید و با هم کار رو و برنامه کار رو تدوین کنید. مثلا یکی در باره فلسفه تاریخ میخواستم ارز کنم که متن درسه اینه که الان باید به متن فلسفه تاریخ در مکتب مارکسیسم برسم. البته به جایی میرسم که غالبا شما بیش کم ازش اطلاع دارید. این تنها وجهه خیلی شناخته شده مارکسیسم در زبان عمومی روشنفکران که غالبا تکرار میشه و به نسبت ابعاد دیگر شناخته شده است و خود من هم به مناسبت های دیگه ازش یاد کردم که اوندن لابد کندی. اینه که گرچه متن در ضبط سرعت ازش رد میشم و بیشتر به طرز مسائلی در این زمینه میپردازم که غالبا شرح نشده و بیشتر از نقطه نظر انتقادی به معنای فارسی کلمه که الان نقد میزنن نه به معنای علمی کلمه، از اون زاویه مسئله رو بررسی میکنیم و مسائلی که در پیرامون وجود داره. همونطور که قبلا هم در یک زمینه دیگه گفتم، فلسفه تاریخ مکتب مارکسیسم و اساس جبر تاریخ و جبر تاریخ هم توضیح دادم که مقصود چیه. جبر تاریخ در یک اصطلاح عبارت است از اعتقاد به، پس ممکنه این جمله رو لطفا بنویسین به خاطر اینکه این کلمه جبر غلط به فارسی ترجمه شده و غلط به کار رفته و جبر یک معنای خاصی در اصطلاح زبان فارسی داره، در فلسفه اسلامی داره، تو فرهنگ ما، و جبر تاریخ که ما میگیم درست یک معنای دیگه ای که با معنای که جبر معنا میده فرق داره. اینه که مجبوریم اینجوری حرف بزنیم که جبر تاریخ به معنای جبر تاریخ نیست. و این که خود من همیشه به کار بردم کلمه جبر تاریخ به خاطر که این کلمه جا افتاده و جز با این کلمه کسی نمیفهمه اصلا یک کلمه دیگه، مگر با هم بشینیم قرارداد ببندیم که بعد از این کلمه رو به جاش به کار میبریم و چون فرصت این دست نداده امروز این مطرحش میکنم و این آغاز اصلا شناخته علمیه مسئله. جبر وقتی میگیم به معنای حالت تحمیلی نفع کننده اراده و اختیار و آزادی. بنابراین جبر عبارت است از اراده مافوق اراده انسان که تعیین کننده و تحمیل کننده سرنوشت وضع و چگونگی موجودی به نام انسان یا حیوان یا گیاه یا طبیعت. پس جبر اصطلاحا معمول جبر عبارت است از عوامل یا عواملی وضع یا اوضاعی علت یا علمی و یا اراده و اراده هایی ما فوق اراده انتخاب و آزادی انسان بگونه این که اراده آزادی و انتخاب یا اختیار انسان در آن کوچکترین تأثیری نمیتواند داشت و خونسا شده است و یا یک چیز دیگه از جبر و یا نفس اختیار اراده و آزادی انسان خود نیز معلول این عامل علت وضع و یا شرط خارجی. در هر دو صورت
که ما دارای اختیار و آزادی باشیم، اما زائده خود این اختیارمون، زائده یک عامل خارج از اراده انسان باشه که اصلا دارای قدرت اختیار انتخاب نباشیم، در هر دو صورت مجبور هستیم، یعنی تابع جبر. انتها تقسیم میشه به جبر الهی، جبر علمی، جبر مادی، جبر طبیعی. وقتی داره به اینکه نوع عامل ماورا انسانی رو چی میگیریم؟ ماتریالیسم به یک جبر مادی و بسیاری از الهیون به یک جبر الهی به نام مسیحیت یا پروویدانس معتبره. بسیار. اما اون چی که به نام جبر تاریخ در فارسی معروفه جبر نیست، ترجمه یه ناسیانه از کلمه دترمینیسمه. کلمه دترمینیسم هم کلمه دترمینه و که از ریشه ترم گرفته شده، بنابراین ریشه لغت ترمه. ترم به معنای اصطلاح فلسفی یا منطقی خاصی که ما داریم به نام حد. حد تر حد یا حد یعنی که یعنی مرز پایان وجودی یک شیء. حد به معنای مرز پایان وجودی یک شیء. اون چی که وجود یک شیء را از وجود شیء دیگر معین و مشخص و منفک می کند، این حد. پس این میز یک وجودی داره، وجود این میز دارای یک حدیه، به معنای مرزهایی است که جنس این میز از جنس مثلا این بلنگو، این کاغذی که روش هست و این بنده اینجا وایستادن جدا می کنه. این حده. از نظر منطقی این میز حدش چوبه، چوب بودن حد میزه. البته به معنای لغویش حد میز عبارت از همین چوب و این عرض و این ارتفاعش. اما از لحاظ اصطلاح منطقی حد میز در برابر اصطلاح دیگه‌ای به نام فصله. حد و فصل. حد این میز میبینیم دو تا از دو نگرش دو چیزه. از یک نگرشی که جنسش نگاه میکنیم یک حدی داره که از جنس این بلنگو جد سباس میکنه و از جنس این لیوان و اون چوب بودنشه. پس وقتی میگم این از چوب است سوا شد از هر چی که از فلزه، از هر چی که از آهنه، از هر چی که از آبه، از هر چی که از هوا، از هر چی که از روحه، از علمه، از نمیدونم اراده است، از احساس، از ماست، از خیار، از هر جراف کرده، مشخصش کرده، فقط توی چارچوب چوب جراف کرده. حد. اما حالا این قرار گرفت توی تمام اشیایی که از چوبه. باز یک مرز دیگه لازم داریم که همونطور که این ره از جنس‌های دیگه سوا کرد، از نوع‌های دیگه ای که از جنس اینه باز سوا کنه. با اون از تمام اشیایی که از چوبه، مثل درخت، مثل نمیدونم تخت خواب، مثل در، مثل امثال اینها. وقتی شکلی رو بیان کردن، وقتی کار خاصی که این میکنه بیان کردن، من این تیکه چوب رو از همه انواع دیگه ای که از چوب ساخته میشه سوا میکنم. اون چیزی که این رو از جنسهای دیگه سوا میکنه، جنسی که نشون میده اسمش حده. اون مرزی که نوع این رو از نوع همجنسها سوا میکنه اسمش فصله. کار هر دو جدا کردنه، اما جدا کردن جنس یک چیزی و جدا کردن نوع یک چیزی. مثلا انسان در همون تعبیری که
دیگه این تعبیر هم مثال هم ارثیه دیگه از زمان مرحوم ارسطو تغییر نکرد.
و اون وقت دیگه راجبه انسان تو برزن که مثال های خیلی
شرط هم هست، فقط به رد مثال میخوره اگر نه معنی نبود.
و او اینه که بشره که اینجا این بشر این خودم ره این نوع خودم ره میخوام مشخص کنه، باید اول جنس خودم ره از جنس های دیگه مشخص کنه. خب جماعت ها یک جنس هم، نبات ها یک جنس، حیوانات یک جنس، بنابراین ما جزء حیوانات هستیم. حالا پس در قبیله گاو و الاغ و امثال اینا قرار گرفتیم و البته جدا شدیم از کوه و دشت و دریا و امثال اینا، اما حالا میخوام این انسان رو از توی حیوانات دیگه سوا کنیم، دنبال یه خصوصیت رو بگردیم که فقط در این نوع در حیوانات همجنس دیگرش نیست. ما اون مثلا میگیم سخنگوز، هنرمند، سازنده، ابزارساز، متفکر هستی که اونای دیگه نیستن، حیوان هستن اما این خصوصیت ندارن. پس کلمه حیوان ما را از همه موجودات غیر زنده جدا کرد. حد کلمه متفکر ما را از همه حیوان های هم نوع هم جنس خودمون سوا کرد. پس این دو تا مرزه، مرز حد و مرز تر، این کاملا مشخص. حالا دترمین کردن یک چیز، اول اینو عرض کنم، تعریف یک شیئی از لحاظ منطقی یعنی مشخص کردن حد و فصل اون شیئه. پس هر چیزی ره اگر شما بتونین هم حدش پیدا کنین هم فصلش هم جنس اون ره جدا کردین و هم مرز جداییش ره از ممنوعها هم جنسها جدا کردین، کاملا مشخص کردین و تعریفش کردین. پس تعریف یعنی معرفی کردن یک چیزی به حد و فصله، به مشخص کردن این دو مرزی که جنس و نوع او را مشخص میکنه و جدا میکنه از جنس های دیگه و از نوع های دیگه. این محدود کردن هم که میگیم به خاطر همینه که حد جدا میکنه از آمیختگی یک جنس با از نوع دیگه توی ده مشخص. اینه که دترمینه کردن یک چیزی یعنی یک چیزی را حدهاش به حد نهایی وجودیش به حد جدا کننده از جنسهای دیگر به در او مشخص و معین کردن. پس من همونطور که حد و فصل یک جنسی که نشون دادم او را معینش کردم، تعیینش کردم، همونطور دترمینه کردن یک شیء به معنای اینه که مرزهای وجودی او را که او را از دیگر وجودها هم در جنس و هم در نوع مشخص می کند معین کردن. پس دترمینه کردن یعنی تعین و تشخص بخشیدن به یک وجود. این وجود هر چی میخواد باشه، جسم یا غیر جسم، نمیدونم زمان یا مکان، معنا یا ماده. حالا دترمینیسم حالا یعنی مشخص میشیدن، دترمینیسم یعنی اعتقاد به تعین هر چیزی، یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به اینی که هر چیزی دارای حد و فصل‌های مشخص است، بی تشخص، بی تعین، بی مرز، بی معنا، بی جنس، بی فصلی. پس دترمینیسم اعتقاد به این است که یک شیئی، یک پدیده‌ای، یک واقعیت دارای حد و رسم ها و حد و فصل های معینه. در طبیعت دترمینیسم هست، من آیندم دترمینه نیست، بسیاری داره به اختیاری که دارم، عوامل، پیش آمدها، تصادفها، همه چیز. و تیپ هم دترمینه نیست. عوامل گوناگون در اثر داره، تصادفات اثر داره، اراده خودم، لیاقت خودم، همه چیز دارن اثر. بنابراین من خودم میتونم به هر شکلی بسازم، میتونم هر راه رو انتخاب کنم، میتونم هر تصمیمی بگیرم و یا هر تغییری در سرگذشتم، در شکل زندگیم، در روابط اجتماعی، در مکانم، در زمانم، در شغلم بگیرم. اینا پس دترمینه نیست، نامعینه، نامشخصه، پس این داره به تصمیم من. اما همین انسان هایی که سرنوشتشون، سرگذشتشون، زندگیشون، تیپشون، به اراده خودشون بستگی داره، برای همین هم مسئولن در برابرش، به این معنا که زندگیشون، وضعشون و ارادهشون و شکل زندگی اجتماعیشون و شغلشون دترمینه تصمیم. برای همین هم هست که اونا خودشون میتونن یک ترم روش تحمیل کنن، حس و فصلش خودشون تحمیل کنن. اما یک چیز دیگه توی این عدم حد و فصل در زندگی، در شغل، در تیپ، در اخلاقتون و اخلاقمون، یک چیزی دترمینه با اون ما به عنوان یک موجود زنده در طبیعت، یک طریقه دترمینه هستیم. به معناست که زاییده می شویم، در اینجا اراده در کار نیست، بعد روش میکنیم، نمو میکنیم، معینه. دوره بچگی، دوره نوجوانی، دوره بلوغ، دوره کمال میزانی، دوره پیری، دوره ضعف، دوره مرگ، این دترمینه، این دترمینه. و اگر آزادی وجود داره، تغییری، شکلی، تصمیمی، انقلابی در این حدهای معین شده، تعیین شده است که میتونی جولان بدی ارادت به آزادی شده. میتونی به هر شکل زندگی کنی، اما نمیتوانی هرگز از منحنی طفولیت و جوانی و پیری و کم و ضعف و مرگ، از این منحنی دترمینه، از این مراحل کاملا معین شده فرار کنیم. این دترمینه. ما میتوانیم اراده های مختلف، تصمیمات مختلف بگیریم، اما این که فیزیولوژی بدن ما به عضو، به اکسیژن، نمیدونم به کلسیوم، به آهن، به پروتئین احتیاج داره، این چیز دترمینه، ناگزیر، معین شده، یعنی زائده عوامل و علل علمی، یک قانون علمی تعیینش میکنه، نه تصمیم شما، ذوق شما، اراده و میل و دلخواست. پس طبیعت حرکتش دترمینه، اشیا دترمینه هستن، موجودات زنده هر کدام یک حد و فصل معین داره، زندگیشون، نوعشون، تیپشون. اون که آب زیست دترمینه، اون که خواب زیست دترمینه، اون که تنفس میکنه با ریه، اون که با شوش، اون که نمیدونم با آب و نه هوا، اون که در اقیانوس زندگی میکنه، اون که پرواز میکنه، اون که میخزه، هر به هر حال اینها فکر دترمینه، دست هیچ کس نیست. این یکی از، شاید میگم بخاطر اینکه معانی دیگه ممکن است، یکی از معانی تقدیر دقیقا اینه تقدیر. این تقدیر در خلقت انسان میبینیم تکرار میشه، در قرآن در خلقت جهان تکرار میشه، در خلقت همه اشیاء تکرار میشه. و مقدر به این معنا که چارچوب جولان اراده های آدمی حد و مرز تعیین شده علمی داره که بستگی داره به تعین علمی حاکم بر تمام وجود و طبیعت. خب این اون چیزیست که در اگزیستانسیالیسم، اگر با اصطلاحش آشنا باشیم، به اسم سیچواسیون اونه عنوان شده اصطلاحا. به این معنا که ساس میگه انسان دارای اراده مطلقه، حتی اگر فلجی قهرمان ورزش نشه خودش مسئوله، با این اندازه اراده آدم حاکم در سرنوشتش، تقدیر ساز اراده آدم. اما خود ساس میگه انسان در چارچوب سیچواسیون اونه محدوده، سیچویسیون از کلمه سیچوه میاد. سیچوه درست همون جور که در استرکتور گفتم، میبینید کلمه اس و ت اینجا باز تکرار شده. بنابراین قرار گرفتن، بودن، هستن معنی میده. سیچوه یعنی وضع، یعنی نهاده، یک نهاده شدن یک چیزی، وضع یک چیزی، پوزه شدن یک چیزی. بنابراین این شی در اینجا که قرار میگیره، این پرنده رو توی اتاق که بلش میدی، این همه جا میتونه پرواز کنه، اما در یک سیچوئسیونیه که از اون چهار دیواری سیچوئسیون دیگه نمیتونه پرواز کنه و اون محدود به این چهار دیوار و این سقف و این تپه، اما در این جغل، در این محدوده آزاده که هر گونه پرواز کنه یا پرواز نکنه، اما این وضعه نمیتونه تغییر بده. اینی که صاحب که بیش از هر فیلسوفی دیگه در دنیا به اراده آدمی معتقده، معذاله یک معتقده که انسان مجبور است در جبری به نام وضعه. این غیر از جبریست که فلاسفه ای که معتقد به مشیت یا به جبر مادی هستند معتقدند. اونها در خود اراده انسان میگن جبر هست، در خودی که میگن من این کار بکنم یا این کار نکنم میگن جبر وجود داره و تو نمیتوانی جز اون چی که تقدیر یا اون چی که قوانین مادی ایجاد کرده از کاری بکنی یا انتخاب بکنی. ساعت میگه نه، تو هر کاری میتونی بکنی، هر انتخابی به منفی یا مثبت میتونی، چون توانایی تو مطلقه، اراده. اما این توانایی تو در چارچوبی که یکیش طبیعته، یکیش مرگه، یکیش رشده، محدوده، دترمین است. این است که هم به اراده مطلق معتقده در ساخت و هم به یک جبر مطلق، اما جبری که توی اراده نیست بلکه دامنه اراده رو محدود میکنه به حدودی دترمینه. دترمینیسم استوریک به معنای دترمینیسم تاریخی نیست، مثل دترمینیسم بیولوژیک یعنی زیستشناسی انسان، یکی دترمینیسم طبیعت، دترمینیسم ماده، دترمینیسم وجود، دترمینیسم اشیا، این دترمینیسم اجتماع، دترمینیسم ریاضی، دترمینیسم فیزیک، تاریخ نیست، یک پدیده نیست، دترمینه. یعنی حرکت تاریخ از آغازش تا پایان و مسیر تغییرات و تحولاتی که از مبدأ تا مقصد در او پدید می آید پدیده‌هایی دترمینه، منازلی را می گذرد و مراحلی را که اون منازل و اون منازل مراحل دترمینه تعیین شده محدوده و بنابراین دترمینیسم هیستوریک به معنای جبر نیست. جبر تاریخی نقش کننده اراده انسانه، در صورتی که کسانی که به دترمینیسم تاریخ معتقدن به اراده انسان هم معتقدن. اینجا که میبینم در 20 سال طرف از بس یادم میاد روشن فکرات رو سر هم میزنن، یکی به جبر تاریخ معتقده و چون به جبر تاریخ معتقده نمیفهمه که خود مقصد دترمینیسم هیستوریک توی دنیا چه معنا داره. این از همون کلمش گرفته خیال کرده یعنی مجبور بودن انسان، انسان تو تاریخ دیگه، چون جبر تاریخی پس انسان هم مجبوره. بعد میاد اراده انسان به آگاهیش، مسئولیت نفسش نفس میکنه به خلاف مکتبش، از اون کلمه ای که بعد انتخاب کردن براش شد. یک ازده هم چون باید اونم اطلاع ندارن جبر تاریخ را از کلمه از همین اصطلاح و معنی که معتقد و پیرو به ناشیش معنی میکنه نفهمه، بعد رد میکنه که جبر تاریخ معنی نداره، آقا اراده انسان هر چیز انسان میسازه و بعد تاریخ به صورت یه چیزی با بیچه بی شکل بی معنی بی قانون بی علم در اختیار تصادف در اختیار تمایلات افراد قرار میگیره. ببینید که این جبر و بحث ها سالها بیهوده سر این تلقی کردن مفهوم دترمینیسم هیستوریک. بنابراین به جای جبر تاریخ معنی بشه تعین تاریخی اگر معنی بشه، یا اگر باز کلمه تقدیرشون بد معنی شده توی اصطلاح ما، بهترین کلمه فنیترین و دقیقترین اصطلاح که به ازای دقیق به تنیستوری که تقدیر تاریخه. تقدیر تاریخ در قرآن. من از شما خواهش میکنم البته قبل از اینکه امروز به فلسفه تاریخ اسلام برسیم این کلمات رو نگاه کنید تا با اصطلاحات آشنا حرف بزنیم، چون اساس حرف ها اونجا ما حالا همش دست میدن. یکی این چند کلمات رو قرآن نگاه کنید لطفاً. خیلی ساده است، یعنی تشکل آیات میشه این کلمه در هر جایی که پارسته اینجا نوشته شده آیات سوره شده. یکی امنه، یکی کلمه سنت به خصوص به سنت، یکی روی کلمه عجل با همزه عجل درست یعنی دترمین، عجل یعنی درست دترمینه، درست مسمى
بزرگت میتره شو نبیدونه
معلوم اجل مسمى یعنی دترمینیز ایستوریک.
البته نبید معنی میکنم
اجل مسمى دترمینیز ایستوریک، قدر معلوم. همه یک کلماتی که از ریشه قاف دال ر قدر، مثل تقدیر، قدره، قدیر، قادر. وقت تعیین کنید کجاهاش مربوط به خلقت انسانه، کجاهاش مربوط به طبیعته، کجاهاش مربوط به پدیده‌های دیگه. قوم فعل قوم فعل حزب سیر. این سیر که میگم ریشه شد تمام ریخت های مختلفه که از ریشه سین و یه و ره نگاه کنید. سیر قبل تمام کلماتی که از ریشه خ و بیشتر خلق به بیشتر می باقیم خ و نام و یه خلا تمام فعلاش و استقاقات این هایی که نگاه کنید کلمات اساسی که در جامعه شناسی فلسفه تاریخ اونجا روی با این کلمات صحبت خواهم کرد کاملا مشخص میشه. حالا دترمینیسم بنابراین ایستوری به این معنا، حالا معنی میکنید حالا اون یه تعریف جزئی این جمله رو شما یه کمی حساسه لطفا یاد داشته کنه. دترمینیسم ایستوری حالا مثلا معنی کنید از لحاظ خود مفهومش معنی دترمینیسم ایستوری به این معنا که تاریخ پدیده ایست واحد جاری پیوسته در زمان، که طبقه که تحت تأثیر علل یا علتی معین
معین غیر از جبری معین
زبان فارسی که معینه، یعنی قبل از اینکه ما متولد بشیم زبان فارسی تعیین شده به عنوان زبان ما، اما به معنای این که به زبان جبران باید حرف زد نیست. روز روشن فرق تعین با جبر چیه؟ به حرکت آمده و طبق قوانین علمی معین، معین یعنی دترمینه، به حرکت خیش ادامه می دهد و تحت تأثیر علت یا عللی معین در مسیر حرکت تغییرات، تحولات، جهش ها و انقلاباتی را میپذیرد. و تحت تأثیر عامل یا عوامل معین در خط سیری غیر مستقیم اما معین به مقصدی که علت قائی معین آن است پیش می رود و در نهایت اون چرا که هدف از ایجاد این پدیده زنده علمی تعیین شده طبیعی
آقا مختلف یادم رفت نیمه اعمال چه بگیرشم؟
اون چرا که هدف از ایجاد این پدیده زنده علمی طبیعی و تعیین شده یعنی تاریخ است تحقق
درسته جمعه؟ می باشد به نیزی میگم خیلی
حالا ممکنه یکی ببرسه یکی ببرس همینجا بگم قضیه به برای که اگر یادم داره اصلا یک همه چیزش تاریخه همه تاریخ و او اینه که یکی میشه ممکنه ببرسه در این چهار پس معلومی که تاریخ یک رودخانه است که جریان تعیین شده ای داره درست مثل رودخانه میبینیم حرکتش تحت تأثیر علل یا علت تعیین شده است و اون خورشیده که ذوب میکنه یا نمیدونم عوامل طبیعی است که رودخانه را میدونه یا علت تعیین شده تصادفی نیست بی علت نیست و حرکت هم که میکنه تحت تأثیر جاذبه است عامل تعیین شده است طرف دریافت میشه در مسیر خودش حرکات نوساناتی که پیدا میکنه گاهی که متوقف میشه، گاهی که آفشاری فرود میاد، گاهی که نمیدونم حالت جهشی میگیره، گاهی که کن میشه، گاهی که تون میشه، همه تحت تأثیر عوامل و علت علمی تعیین شده، ولی در نهایت به مسیر تعیین شده منجر میشه. پس من کی هستم؟ من که اراده دارم چگونه در یک مسیر تعیین شده اراده هم دارم و میتوانم انتخاب کنم؟ پس معلوم که انسان در جبه تاریخ نفس شده. آری، انسان در جبه تاریخ نفس شده، اما در دترمینیسم تاریخ انسان نفس نشده. دترمینیسم تاریخ به معنای همین مسیر تعیین شده تاریخ، به تأثیر علل و عوامل علمی، قانون علمی داره. پس من انسان در مسیر تاریخ چگونه دارای انتخاب، اراده و اختیار هستم؟ این است که ماهی در رودخانه‌ای که حرکات ماهی و مسیری که انتخاب میکنه تأثیری در مسیر رود نداره، آزاد است که هر مسیری را ولو در جهتی مخالف جهت تعیین شده رود اختیار کنه. من وجود زندم تحت سر عوامل علمی باید حرکت کنه، رشد و نمو بکنه و بعدا مثل بشه. این یه قانون تعیین شده، اما این قانون تعیین شده که روی خود من تحمیل شده و من موضوعشم، در این حال دارای اختیار حاصل دارایش میتونم علی‌رغم این مسیر راهی را انتخاب کنم. انتخاب نشانه بزرگی از انتخاب آدمی و رو بد باشه. انتخاب نشان میده که انسان میتواند علی‌رغم قانون علمی تعیین شده بر وجودش نیز اختیار کند و عصیان کند، و انسان چنین عصیانگری است. چه این مطلب دیگه بلندتر بزنید؟ برای در مورد همون فرد صدقی هست بر این که فرد میتواند علی‌رغم قانونی که طبیعت در وجود تحمیل کرده از افیان کند؟ و همین مثال من همین بنابراین یک فرد میتواند در خلاف جریان تاریخ نیز شنا کند. چی زمانی؟ نه تحول نگفتم، من اصلا گفتم میتونه انتخاب کنم. میخوام وجود یک چیزی را به نام اراده توی این دترمینیسم نشان بدم، فقط همینه. حالا این انتخاب بخاطر این که ایستا هست و سقوطی هست بده، میگفتم بده، اما خودش نشان دهنده چیه؟ امکان انتخاب فردی وضعی را برخلاف وضعی که تعیین شده براش. این میوه ممنوع یک چیز تعیین شده در سرنوشت آدم، تعیین شده همونطور که میوه های دیگه تعیین شده براش برای خوردنش، این هم چی شده؟ تعیین شده برای نخوردنش، اما میخوره. از همینجا انسان به وجود میاد و بعد میتونه توبه کنه، چون میتونه گناه کنه و چنین موجودی اسمت آدمه. توی حالا اینجا دیگه کاملا روشن قضیه که فقط به یک اشاره کافیه. در دترمینیسم ایستوریک مارکس مراحل معینه. در اول جامعه بی طبقه، جامعه بی طبقه تولید بر اساس دو شکل، صید در رود و دریا، شکار در جنگل. بنابراین در حقیقت تولید کننده اصلی کیه؟ طبیعته. و فقط انسان چیه؟ بر روی سفره طبیعت تولید شده طبیعت را میکرد، مصرف میکنند، مصرف کننده طبیعت. انسان هنوز به تولید نرسید. وقتی انسان به تولید میرسه که ابزار اختراع کنه و در طبیعت تغییر شکل بده، پس در جامعه ابتدایی، جامعه ای که بر تولید طبیعی استواره، یعنی سید و شکار، این سید و شکار بخاطر اختلاف ابزار نیست، بخاطر اختلاف محیط محیط زندگی شونه، اینا در یا رود هستن یا توی جنگل بر. در اینجا چون ابزار تولید نیست، چون منبع تولید وجود نداره، چون تولید کننده و ماشین تولید کننده طبیعته، بنابراین مالکیت فردی وجود نداره و چون مالکیت نیست بنابراین طبقات نیست، پس چون طبقات نیست جامعه بی طبقه، جامعه برابر و جامعه برابره، مرحله اول جامعه بی طبقه. کم کم انسان وارد مرحله کشاورزی میشه، برای اولین بار انسان کشف میکنه که میتونه از یک دانه، از یک شاخه درخت‌های مختلف و میوه‌های مختلف بگیره. اینجاست که یک حیله و یک ابزار میسازه انسان برای تغییر در شکل طبیعت، و چون ابزار که تولید کننده است، بزرگترین تغییر در سرنوشت انسان که دیگه از او بزرگتر وجود نداره در تاریخ بشر تا الان پدید میاد، و او این است که انسان جانشین طبیعت در تولید میشه. خودش که مصرف کننده بود مثل همه حیوانات، الان تولید کننده شده، پس یک موجود تازه وجود آمده و یک پدیده تازه وجود آمده به نام کار. و همونطوری که در مارکسیسم علمی گفتم تو پرکتیس، کار یعنی ضد طبیعت، کار یعنی ضد طبیعت، معنی کار یعنی ضد طبیعت. اینکه کار علیه نمیکنه انسان را، به خاطر اینکه انسان یک پدیده طبیعی و باید مصرف طبیعی داشته باشه، اما کار به انسان یک خود غیر انسانی میدهد به نام خود کار کننده و تغییر دهنده طبیعت، ضد طبیعت. پس انسان میشه یک موجود ضد طبیعت، در صورتی که یک پدیده طبیعی. اینجاست که کار انسان را علیه نمیکنه. کار بنابراین عبارت است از شیوه و ابزاری که انسان در تولید به کار می‌بره و در تغییر طبیعت و استخدام طبیعت. اینجاست که چون ابزار تولید و منابع تولید و شرایط تولید در مرحله کشاورزی که کار طبیعی نیاز محدوده، مالکیت یعنی انحصار رابطه مصرف و تولید بین انسان و شیء خارجی و منبع تولید به وجود میاد. در اینجا که مالکیت اختصاصی پدید میاد. در اینجا یک پرانتز بسیار بزرگ باز کنم، و این است که در عامل پیدایش مالکیت در اینجا زوره. این بعد است که بعد حتی مارکسیسم درست در میاد که عامل پیدایش زور مالکیته. پیش از پیدایش مالکیت، مالکیت نمیتونه علت باشه، چون مالکیت وجود نداره. همین این تیکه از زمینی که به درد کشاورزی میخوره الان تقیه سند و ارث و شرع و عرف و هیچی وجود نداره، همه نمیتونن اونجا اشغال کنن، مثل جنگل نیست که همه رو بتونه جواب کنه، یک گروهی باید داشته باشه، این گروهی ندارن، و ناچار کدام گروه پس میتواند این حق را تصاحب کند؟ گروهی که بازوی قویتر و خشونت بیشتر داره و دیگران مثل پس بزنه. فقط این رابطه وجود داره برای مالکیت. قوانین بعدی بعد پیدا شده برای توجیه این وضعه که با زور ایجاد شد. این که بعد خدا به هر کس خواست داد، به هر کس نخواست نداد، و قوانین علمی اینجور است و مالکیت جز غریزه انسان است و نمیدونم مالکیت اگر نباشه رقابت از بین میره، رقابت اگر از بین میره تمدن از بین میره، و اینا مال ذهنیت بافی های وابسته به این مالکی که به اسم دین، به اسم فلسفه، به اسم جامعه شناسی، به اسم حقوق، به اسم تمدن، به اسم همه چیز توجیهش کنه. اون موقع نه فیلسوف وجود داشته، نه هم حکیم، نه هم عارف، نه هیچ کس. یکی که زمین بوده مالکی، مالکی نداره، مثل داستان امریکا مالکی بود، مال هر کس که بی همه چیز تر بود و زودتر رسید و زودتر گرفت و پسرهای بیشتر داشت، قومشتر بیشتر داشت، باند قدیه تر بودن، دیگران رو امده خبت مال اونا شد. بعد دیگه اونا سند مالکیت پیدا کردن، بعد دولت پیدا شد، بعد دادگستری پیدا شد، بعد از حقوق مردم دفاع شد، بعد هر کسی معلوم شد که حرف بشید داشته بشید. یه داگشنه ها رو با قانون رو امدن،
که تجاوز نکنه.
بعد مالکیت پیدا شد. مالکیت پیدا شد، جامعه تقسیم شد به دو گروه، دارنده و نادار. گروه دارنده تا چه حد انسان میتواند داشته باشد، وقتی که ملاکی داشتن زوره، تا حد احتیاج یا تا حدی که میتواند. مسلما تا حدی که میتواند. اگر پول تو خیابون هم تا قرن بیستم بریزم، هیچ کس به اندازه‌ای که احتیاج داره بر نمیاره، به اندازه‌ای که جیبش و دستش و مشتش و سینه‌اش و بام.
اینه که خود به خود کسانی بیش از اونچه که بتوانند بخورند و بیش از اونچه که بتوانند در اونجا کار کنند گرفتن مالشان، و کسانی بی اونچه بتوانند زمینی برای کار کردن داشته باشند بیکار و بی زمین موندن، در حالی که نیروی کار بودن و گرسنه. خود به خود سرنوشت معلوم شد. گروهی که ندارند باید در خدمت گروهی که دارند قرار گیرند. اونهایی که به نام احتیاج دارند در خدمت کسانی قرار گرفتند که به کار احتیاج داشتند. این است که برای اولین بار نیروی بازوی انسان به کرایه رفت و انسان فروشی پیدا شد در بردگی. بنابراین مرحله دوم مرحله بردگی شد. مرحله بردگی، مرحله سوم توی مارکسیسم صحبت میکنم، نه توی این ایدئولوژی که در کنم ارفاق. مرحله بعد مرحله تلطیف شده بردگی. بردگی عبارت است از نظام مالکیت انسان بر منابع تولید و ابزار تولید، که توی ابزار تولید اسم انسان نیز دیده میشود. پس بردگی در نظامی است که انسان به صورت ابزار تولید در میاد، در ذهن مساوی با انسانی که ابزار تولیده و به مالکیت فرد در میاد. انسان مالکیت هم در قوانین حقوقی دنیا که در قوانین حقوق روم تجلی کامل پیدا میکنه عبارت است از حق مالک بر مملوک، حق استفاده از منافع، تغییر و فروش و حتی نابود کردن مملوک خودش. اینجا کاملا با تعریف اسلام، حقوق اسلام از مالکیت کاملا فرق میکنه. بنابراین چون انسان هم مملوک، انسان مالک میشه، میتونه مالک در برابرش هر گونه حقی رو اعمال کنه، حق مالکیتی که من جمله نابود کردنش یا فروختنش. و بعد هر چه انسان تولید میکنه مملوک، چه در زمین زراعتی تولید میکنه، چه در ازدواج با همسر تولید میکنه، مال اربابه. اینه که برده نمیتونستون مالک باشه، بچه خودش هم مال اربابش. خب در اینجا مثل حیوانات که مملوک هستن، در اینجا اندکندک آزادی انسان و آگاهی انسان در میان بردگان حقوقی را از مالک به نفع انسان مملوک میگیره. به خاطر اینکه تعین تاریخی، دترمینیسم تاریخی به طرف هرچی بیشتر کسب حقوق طبقه محروم از طبقه برخوردار و طبقه محکوم از طبقه حاکم پیش میره. هر چیز جلوتر میایم طبقه محکوم بیشتر حقوق میگیره از طبقه حاکم. طبقه برده در اثر آگاهی بیشتر و در اثر تعین تاریخی، دترمینیسم تاریخی، حقوق بیشتر میگیره و برده در مرحله سوم تاریخی، تعین تاریخی، تبدیل میشه به فرد. فرد دهقان برده ایست که پایین تر از دهقانه و بالاتر از برده. یعنی فردی آزاد ایست که مالک حق خرید فروش مجزاش نداره، در این حال که مالک او هست و انسان هاییست که با زمین بسته هستن و با زمین یک پارچه تلقی میشن و خرید فروش. یعنی هر مالکی زمینش که میفروشه، بردگانه که روی زمین کار میکردن، میگه در اختیار مالک قبلی نیستن، خود به خود در اختیار مالک بعدی قرار میگیرن. اینها رو بهش میگن سر و اون نظام ره سروازی. و این مرحله سوم در دترمینیسم استوریکه، این مرحله است که دترمینه میشه از مرحله قبلی و از مرحله بعدی. بعد سرقاضی مبارزه سرها برای کسب حقوق انسانیشون به جایی میرسه که سرقاضی ملغا میشه و این سرقاضی در بعضی ها مثل روسیه تا قرن 19 هم ادامه داشته. و حتی آدم مثل تولستوی سر داشته. اوائل قرن 20 تا اینکه در اثر فشار سرها سربازی ملغا میشه و این بند برد دهقان که به زمین دست بود از زمین آزاد میشه و خودش فرضی میشه که دیگه خرید فروش نمیشه مملوکی، گرچه برای دیگری کار میکنه. اون وقت این اسمش میشه دهقان. در دوره ایست که طبقه محکوم به شکل دهقان بر روی زمین کار میکنن، نیاز به واحدهای بزرگ، دفاع متقابل و همچنین قدرت متمرکز در برابر خطر خارجی و در برابر قفیان دهقانها، تمرکز نیروهای مالکین رو ایجاد میکنه و این هم تبدیل میشه به دوره فئودالیته. دوره فئودالیته تمرکز مالکیت های بزرگ در یک نظام محلی حاکم و حکومتی بر یک قلمرو وسیعی از دهقان ها. بنابراین دوره فئودالیته بر اساس تولید زراعتی و کشاورزی توأمه مبتنی و بعد در تولید کشاورزی که منبع تولید با زمینه و وسیله تولید دهقانه و ابزار کشاورزی ابتدایی، شهرها رشد پیدا میکنن، ارتباطات بیشتر میشه، تکنیک رشد میکنه و کارهای صنعتی، کارهای شهری در برابر تولید روستایی یعنی کشاورزی خودش نشان میده و مصرف کالاهای تولید شهری یعنی تولید آتیزانا، کارهای دستی، کارهای ماشینی، کارهای صنعتی، کارهای هنری و همچنین کوشش مردم آگاه و تکنیکدار شهر در این که مواد اولیه تولید زراعی تغییراتی درش بدن بعد نصب کنند، یک سلسله کالاهای تازه و روابط اجتماعی تازه و گروه تولید کننده تازه به وجود میاره با رابطه اجتماعی تازهی به نام بورژوا. بنابراین بورژوا و بورژوازی گروهی و بعد طبقه ای و همچنین شکل اجتماعی و پدیده‌ای که در آن مصرف تولید شهری، تجارت، کسب و همچنین کارهای دستی، کارهای هنری، کارهای صنعتی رشد پیدا میکنه، بازار وجود میاد و مبادله جنس به جنس که خاص دوره بوده است تبدیل میشه به مبادله جنس به پول که مشخصه بورژوازیه. در اینجاست که این کار شهری، رشد تجارت، پول، کسب، کالاهای ساخت دست، ساخت ماشین به قدر توسعه پیدا میکنه که کم کم کار کشاورزی رو تحت تاثیر خودش قرار میده و بعد تولیدات کشاورزی تحت تاثیر سرمایه داران و پول داران و کارخانه داران و کارگاه داران شهری قرار میگیره و بعد مصرفهای شهری و مصرفهای صنعتی پیشی میجوید بعد مصرفهای خام تولید شده از زمین زراعتی در دوره فئودالیته. بر این گونه است که کم کم طبقه بورژوا رشد پیدا میکنه به شکل یک کار انقلابی یا به شکل کار تدریجی حکومت پیدا میکنه و به جای اشراف و خانها که روی کار بودن و حاکم بر کسبه و بر تجار و بر صنعتکارها و تجار، سرمایه‌دارا و کاسبکارا و صنعتگرها حکومت پیدا میکنه و روشنفکرا و دانشمندها بر خانها، عمرا و حکام محلی و مالکین بزرگ. در اینجا انقلاب بورژوازی به وجود آمده، مثل انقلاب کیهان فرانسه، مثل تحولی که از مشروطه به بعد در ایران داره پیدا میشه. تبدیل بورژوازی به فئودالیته، جرسه فئودالیته به اون معنی کلاسیکش نیست. خب بورژوازی این بورژوازی که بر اساس کار صنعتی و بر اساس پول مبادله پوله و بر اساس تولید کارهای بسیط و بر اساس تولید شهری و تجارت و کم تمرکز پیدا میکنه و به شکلی در میاد که سرمایه شکلی در میاد که چند خصوصیت پیدا میشه در مملکت و این جامعه. یکی اینکه سرمایه گذاری از محل خودش هجرت پیدا میکنه به جاهای دیگه، صدور سرمایه در اوج بورژوازی بزرگ. دوم، فروشگاه‌های بزرگ جانشین دکان‌ها، سرمایه‌دار جانشین تجار. و به خصوص یکی از خصوصیاتی که معلوم میشه که بورژوازی داره تبدیل میشه به سرمایه‌داری و او اینه که یک عالم مرحله منعکس میشه و او اینه که شماره بورژوا کم میشه اما سرمایه بیشتر میشه. یعنی تمرکز سرمایه، تضاید سرمایه بر اصل تضاید شماره سرمایه دار پیش میره. به طوری که در مثلا یک شهر مثل سبزوار رو شما بیرین میگن چند تا تاجر اینجا داره، میگه که در حدود مثلا 70 تا تاجر مقتدر ما هم داره. به تهران اگر بیرین میگن چهار نفر ما سرمایه دار بیشتر نره، همه هم اسما چهار میشن برای یه بلن یا باید جور او باشه همون چاپن شده. شاید اینجا در یک گروهی سرمایه‌داری روش میکنه در جایی که بورژوازی هست تمرکز سرمایه وجود نداره، سرمایه در چندین سرمایه‌داری که تجار و کسب باشن تفصیل میشه و کم کم حرکت سرمایه‌داری در اثر رقابت، در اثر سرمایه‌گذاری، در اثر تکنولوژی های جدیدی که سرمایه‌گذاری های بزرگ احتیاج داره، در اثر شکل توزیع که هر کی متمرکزتر و ارگانیزه‌تر باشه بیشتر بازار میتونه بگیره و از آنطور تمام میشه، نفر سرمایه ها رو جمع میکنه و در کنار سرمایه بزرگ یک فروشگاه بزرگ که با تکنیک، با ارگانیزاسیون علمی، با مدیریت و با سرمایه بزرگ کالا میده به بازار، سرمایه های پوشش نابود شده است. اینه که اون حتی تا تاجر تبدیل میشن به دوتا تا تاجر حسابی و دیگر فلاکت زده میشن و خدا زده میشن. معلوم نیست به ایچی اوضاع ما اجوری شده، نیست همه رئیس رو گیر شدیم وقت میکتر به یک چیزهای دیگه مشانه چپ حرکت کردیم و نمیدن چکار کردیم ایجور شد و نمیدنم همطور نه. این مسیر جبری حرکت برابره میبینیم به شکل جامعه یه بیتبقه و بردگی و سروازی و سعودالیفه و بورژوازی و بعد سرمایه‌داری بزرگه. سرمایه‌داری بزرگ کم کم همونطور که از می‌بینیم از شهرهای کوچک جمع میشه به شکل مملکتی در میاد و مملکت بازار سمت سرمایه گذار میشه و کم کم رشد میکنه، مرزها رو میشکنه و ناچار در اثر جبر ماشین باید مرزها رو بشکنه و بازارهای بیگانه رو تسخیر کنه، اگر نه میمیره سرمایه داری و نمیتونه بمانه و اونجاست که جنگهای استعماری وجود میاد و بعد سیاست استعماری وجود میاد برای کسب بازار هرچی بیشتر در مقرار مرز. این است که برای مبارزه با استعمار استعمارگر را لعل کردن کار احمقانه است، بلکه باید سرمایه‌داری را لعل کرد. تا هر وقت سرمایه‌داری وجود داره فرشته‌ترین انسان ها هم ناصر استعمارگر میشه. آدم ها همه از جنس آدم هست و این نظام های زندگی و نظام های اجتماعی که استعمارگر و استعمارزده وجود میاره و فریبکار کار و فریبخور وجود میاره و بدبختی همه روشنفکران نیمبند این بوده که همیشه با استعمارگر مبارزه میکرده، با ظالم مبارزه میکرده، با بد مبارزه میکرده، از طرفی که باید با ظلم مبارزه کرد، با استثمار، با مالکیت فردی، با نظام بهره‌کشی باید مبارزه کرد که بچه مستقیم آدم رو تبدیل به قاتل میکنه. متاسفانه بس خیلی کمه و وارد اولین دست نمیتونم بشم، اما چند عامل نظام سرمایه‌داری دترمین است. خوشبختانه یک مثال من میتونم به عنوان نمونه عینی به شما اشاره کنم که اروپا یا تبدیل فئودالیته به بورژوازی به صورت ذهنی می‌بینن، چون که ما الان تبدیل طبقه جامعه بی طبقه رو به جامعه طبقاتی الان به صورت ذهنی می‌بینیم. یک پدیده در تاریخ فقط همینجور باید یکی به ما بگید یا بخونید نمی‌بینید، اما تبدیل فئودالیته به بورژوازی ما می‌تونیم ببینیم، به چشممون ببینیم، و این یک درس جامعه شناسی که ما از اروپایی‌ها بهتر می‌تونیم بفهمیم. در دقات ایران که این همه دقاتی ها اگر نگاه کنید هر کدام یک توجیهی برای وضع بدبختی خودشون و گرسنگی که وجود داره و این که چرا از بین رفته و برکت صابر نیست و ممنون شده چیه توجیهات گوناگون میکنن، بخاطر اینکه جبر اون دترمینیسم اینطوری که تخمین شده و سرنوشتشون رو متوجه نیستن که الرفته بهش بافند چیه و او اینه که در بین شما دو تا پدیده رو کنار هم میبینید، در بسیاری از دفاع هنوز هست یکی خان و یکی دکاندار. خان و دکاندار، خان مظهر دوره فئودالیته است، دکاندار مظهر دوره بورژوازی. خان در پایان دوره خودش قرار گرفته، در مرز نهایی دترمینه شدنش، و بورژوا یعنی دکاندار در پایان. بورژوا داره روش میکنه، خان داره از بین میره. بورژوا که اون دکانداره اول گیره در دوره که خان با هم خان بوده یک رای داشته، یک مقدار جنس از اون جهه دیگه کالا اونم یاواده اینجا میفروخته، یک مقدار باز جنس از اینجا میرسه اونجا میفروخته. حالا اون این بورژوای دوره فئودالیته است، این حالا یک دکانی باشه، یک مقدار جنس از شهر میاره اونجا میفروشه، اول چیزی نیست، یک مقدار لباس و یک مقدار کفش و یک مقدار صابون و یک مقدار قند و چای و توتون و چپاق و اینا. بعد کم کم مصرف بورژوازی میبینیم نیش زده توی این ده، کم کم خود خانواده خان مصرف کننده این دکان میشن. در قلم اول خود خان قندشایی بیشتر هم مصرف میکنه، چطور بیشتر هم مصرف میکنه، از نواز و بیتکویت اینا بیشتر مصرف میکنه برای نموناش و قلم های دیگه. خانمش و دکترش و خانوادهش با اقلام لوکستر بیشتر مصرف میکنن، چون پول دارن در بعد نسیرش میده دکاندار هر که خواسته باشه، و بنابراین بزرگترین مصرف کننده خود خان و خانوادهش میشه که این مار رو در آستین خودش بی‌پروانه بدون اینکه بفهمه دکاندار قاتل اونه، قاتل اونه. بعد آخر سال میاد میبینه که 7000 تومان بر اقلام مصرفی 7000 پیشش که اصلا این دکان لعنتی نبود اضافه شده. مصرف خان که تغییر پیدا میکنه، مصرف اقوام خان هم تغییر پیدا میکنه، مصرف مالکین کوچک هم تغییر پیدا میکنه، مصرف کسانی که مالک هم نیست اما ادای اونا رو میخوان در بیارن، مثل ما که ادای مالکین بزرگ دنیا رو در میاریم ایتی هم نیستی. این باعث توسعه مصرف میشه، توسعه مصرف ترقیه اسم شرایط مصرفه، عامل شرایط مصرف، حتی با کسانی که قدرت خرید ندارن، قدرت خرید ندارن از قضاش میزنه برای اینکه مثلا این چیز لوکس بخره. یکی از دوستان من دانشجوی مشهد بود، حالا گفتیم حالا چطور، گفت این لیسانسی که شما به ما دادین دو پول نیارده، حالا ما رفتیم تلویزیون باز کردیم لیسانس این خوری چی شدی که حالا لیسانس داریم ها چیزی داشته باشیم، ما رفتیم تلویزیون فروشی، گفتم خب حالا چه اونجا چه خبره، گفت که به سلامتی گفتم مردم مشهد که 50 تا نمایندگی تلویزیون اگر که چند نفر خریدار مصرف کننده داره؟ گفت اون مصرف کننده شما کارنه شو بوشید به خریدار، اصلا لازم نیست که قدرت خرید بازه بازه و خرید میخره، و این یک معجزه ایست که بزرگترین کتابدانهای دنیا نمی فهمند، فقط ما خود ما میفهمیم. با اون یکی میگه تلفن کن از جنوب شهر به قول تهرانی ها و کنار تلویزیون میکن، مبلش هم میکن، چند درش هم میکن، چند پوشش هم میکن، عزیز بزرگ یه که خب لابد ما الان منتظریم که بریم یک قاعد تلویزیون، بعد میبینیم توی یک خانه یک طبقهی 5-6 تا اتاق 5-6 تا خانواده میبینیم اتاقا نگاه میکنم میگه نه نمیخوام، میبینیم پس خب چی میخواد، بعد میبینیم اون بابایی که تو زیرزمینی اینجا میشینه او سفارش داده، بعد میریم اونجا میبینیم که این فرش نداره که توی زیر زمینی مرتوب مشهد فرش کنه زیر زمین آتشه. تلویزیون مدره چهارده آسمان کمتر دیگه برای هجیت خوبی شد. حالا چرا این مصرف کننده ای شده؟ احتیاج نداره اصلا. همه کمبودهای طبقاتی شده در این مصرفی که برای او جنبه مصرفی نداره، جنبه سمبولیک داره، میگشاید. و این یک نشونه ای، پنجره ای به طبقه برتر، چنان که این مصرف های لوف برای ما قیامی تهرون پنجره ای به ملت های برتر، جنبه مصرفی نداره، جنبه رمزی سمبولیک داره، برای ما جنبه روانشناسی داره، نه جنبه عینی و احتیاجی. اینه که اونی میکرده چهارده آسمان و تا 7 سالم باید هر چیزی که کار کرده 7 سال پیش بده و 7 سالم کنگش خور کنه. تلویزیون اینجوری داره. این مصرف صلاحیت مصرفه، همسایش داره، خودی هم باید داشته باشه، نمیشه نشته باشه بچه ها مقاس تحقیش نشته. بعد این صلاحیت مصرفه، یکی دیگه مصرف تداعی مصرف، عامل رشد بورژوازی رو میگن ها، تداعی مصرف. وقتی که من یک مصرفی، یک قلم مصرف به خانه آوردم، این قلم مصرف نیست که طرف وارد خانه نمیشه، همه این درد باعث میشه که تمام مصرف های دیگه همسایه این را از کیفی این را توی خانه میخانه، خودش از نهی میاره تو، خودش میاره تو. یک دهی دارم نزدیک دهی که ده ما این ده ما گفتم توضیح بدم، یکی ده ما که میگن یکی به معنی اینی که ده مال ما، یکی به معنی اینی که ما مالمون دهه، ما به معنی دوبومش لازم کنم. در نزدیک اونجا یک مالک بزرگی بوده، این کاملا فئودالیته نشون میده، کاملا بورژوازی روشش نشون میده و کاملا عوامل نابود شدن فرو ریختن نشون میده، انتها به یک شکل خاص استعماریش. این ده سمبول تمام دنیای سومه، همه شرقه، همه جامعه اسلامی، همه ایرونه. این خانه اون ده چون همیشه یکی از خصوصیات دوره فئودالیته و خلاف دوره بورژوازی که همیشه آدم عقب‌تر از مصرف‌هاشه، همیشه، یعنی همیشه ما کار می‌کنیم برای اینکه مصرف‌های قبلیمون رو پر بکنیم. در دوره فئودالیته همیشه یکی از خصوصیات ذخیره، یعنی همیشه بیشتر از مصرف تولید داره، حتی دهقان. برای همین هم که گرسنگی پدیده جدید میشه، مثلا گرسنگی پدیده جدید میشه، پدیده قدیم نیست، ما رو فقر نیست، فقر داره گرسنگی. الان فقر بسیار ضعیف شده و گرسنگی بیشتر شده. در سیاسی قدیم فقر بیشتر بود، اما گرسنگی نبود. این مسائل باید از هم سوا کرد. در اونجا این میبینه که میخواد این خود مالک ها رو منکار شده بخره که سهرها رو یک دست کنه، از اینجا که نگاه میکنه طرفور مال او باشه. خب اینا هم مصرفشون کمتر از تولیدشونه، حالا هم که مصرفش کمتر از تولیدش باشه هیچ وقت نمیفروشه ملکشه، زمین میشه، خانه شه. حالا این میفهمه که بنابراین یک کار باید بکنه که این مالکی این نرکورده رو در این ده مغروض بکنه تا مجبور بشه ملکشونه برداره، محتاجشون بکنه تا مجبور به ملک قرار داره. خب اینا محتاج نمیشن برای اینکه هستی مصرف کنن، از صحرا هم میتونن از گوشارشون هم دارن، از مردشون کار کنن. میره مکه، همیشه هم این کلاها از طریق یک چهره تقدس سر آدم میره، استعمال هم کاملا یک چهره مقدسی داشت برای نجات انسان ها و متمدن شدن آدم های عظم الله. آمد وقت مکه، از مکه سوغات ها بود، سوغاتی بره همین ماهانه سوغات آورد برای هر یک از این آدمایی که سرشون به کلاس میارزه، یعنی یکی که ملکی دارن، یک روقبای مثلا تناویز نخمل آورد، روقبا، یک روقبای اون زمان قبای دار، فقط یک روقبا. این همه یکی چی داد و خیلی ممنون شدن، این واقعا این معجزه است، صدا کرد از تمام اون بلوک یک چنین حدثی. آدم که آب قط میدهد از دستاش، این یک مسئله شنه، این کاری که سخابت مندان نمی کنه. این دو خود مالکی که فقط خب میشن فرقای گندم یه برمیل آجوه گاوی، این حالا یک قبا رو قبا داره، اون قبای کرباتیش، این رو قبا رو خب میخواد بدوزه دیگه، رو قبا تنها که نمیتونه تنش کنه، که باید آفتر هم میخواد دیگه، آفترش که از مکه نگه بوده دیگه، خب آفتر کرباتی که به درد این رو قبایی که از مکه آمده
و متولده جنس ژاپنه، پس متناسب نیست، باید داره یک افتر متناسب با جوگوا بیاره. اولین باره که احتیال به پول پیدا میکنه، تا حالا پول احتیال نیست، از اینجا بسته طبقهش خروج است و اولین بار مثلا جدید روز میره آستر میرسه، تا حالا همچه احتیاج وجود نداشه. آستر باید از شهر داره بخاره، اولین بار هاست به بازار بوجوازی بارا شده و اونجا فرستاده مصرف جدید میشونه به بازار و این خریدار مصرف جدید شد، مصرف بوجو آستر و آوازه رو قبال هست. حالا ایکی نمیشه که برم به آن زینب دوزدید، اون باید آیات آبومند حسابی رو قبال و زیر قبال اونا اولین بار 15 تومن 20 تومن به حدیدهی باید بده که تا حالا لفظی که نداز اسمش پول دوخت، تا حالا چیزی بگیر نداشت، پول دوخت مثل پول آب اصلا باید نهانی نداشت، 20 تومن ده جده بسید بگم دوگمه میکن با بای دوگمه هم بخارید دوگمه هایی بگیر. و حالا این نورمار اتنش کرده با اون شلوار قدقی که رنگ میده به پاش جور نیستید، خب باید کنه باید یک پارچه اصلش چند بره از شهر بخاریم، باز مرتبه راه شهر، باز پول، باز پارچه راه شهر بخاریم. حالا قبای قناویز گرفته و با این آثار شهری و با این دوخت شهری و با این شلوار اصلش چند و با اون جیوه نغندری نمیشه، و باید کنه به طبیده جدیدی به نام کش، باز راه شهر برو کفش نخواهد، 20 من، 15 من، 10 من، هر چی فرق نمی کنه، حالا بهر بده و خودش کم کم جلو میشه. حالا این کفش پوشیده و با این شلوار و با این رقبا با اون عرقتین کافیف منالی کلا منالی جو در نمیاد، یک کلا فرق نه اقلا خوبی باقی مهمون آدم میره جایی میره، خب آدم آبوده باشه. حالا این آقای هیتن رو ببینیم چقدر متمدن و تاثریز و روشن فکر و معلوم میشه مثل این آدم به درد کار تو صحرا بگه نمی کنه با این هیکل تو چهیدن رو بگه. خب مهم نیه تالا ما آخ بود و نیمو نمیدونم های داریم این تطالگاه رو به هم بزنیم ببریم یک نفر این دست نشو هم میدیم بابا یک من جو بهش میدیم روزی دیگه چیز نیم برد خارش. خب آقا با این رو قبار میره پیش آقا خان حاضرها بزرگ میشینن با هم صحبت میکنن، قلیون میشینن شخصیت صحبت از این رازو برو از سیاست و از آسمون و قمر مصنوعی و میبینیم که افتراح از فرشت و گفتم روش مینگیسی خودش میره راجع به اینا صحبت میکنن، اون هم کار میکنه. خب بعد از آخرش گفتن من جو بشه دیدی این خانم این دیگه اون زن دهاتیه با اون لباس چادر کرباسی و شلوار قدف و با اون وقت نمیشه که خانم این آقازاده باشه که اون که حساس‌تر هم هست احساسش هم لطیف‌تره، یکی یک قبا میخره اون میره دوتا پیرهن میخره، یکی یک کفش اون میره دوتا جورا، یکی میره یک نمیدونم افتر میره دوتا چادر، یک باید چادر کرباسی نمیشه چادر چی فکر بخره کولری اقلا بخره نمیدونم چی خانم دختره هم همینجور میشه. بعد این خاله اینا نمیده که برپس تغییر هم هست، باید هر جور باشه خود تناسب باید داشته باشه، دختر عموشون هم اینجوری، دختر عموشون هم اینجوری، پسر عموی این دادار این که حتی اونه که مالکه جز هم نیستن یک مرتبه وارد چه به میشیم میبینی که به همه نونوها ترکلیش دکانات پرد اجناس لوب حسابی انبارا همه خالی، فقط چی منده دکانا رو میبینی هر کدام به اندازه یک اینوالیشه سیاهی دکان اینا بردن تولید نه تنها مونده بلکه کمتر شده، چون این آقای شسته راسته که دیگه تولیدش کم میشه کار نمی کنه که مصرف صد برابر پنجاه برابر ده برابر شد و خب سر میاد خرمگا به جایی که به انبار بره به دکان آقا میره انبار خبر میاد برای سر دیگه باید بعضش باید سر کنه یک ممنینی رو کنه نمیدونم نصف قیمت بخره برای خوراکش باید همجور قرض کنه، بعد مصرف دکانش هم بیشتر میشه از سال پیش، یک تفاوت مصرف میشه داره چند که یک تدایی چند که یک صلاحیت مصرف میشه. بعد سر سال که میرسه سر ماه که میرسه سر خرمن که میرسه بعد میگه نمیرسه دیگه چیکار میکنه، میگه این سه هزار تومنش بمونه رای
شش ماه دیگه. بعد با 20% غیر روش میکشه، خب با نفاق اینام که درست من الله شرعی کار نداره، خود توی شرعه نمیشه. و درست که من غیر به صورت معامله دارم یادم که تیر سبب هم داره چیزم به طلبگاه خدا میشه. و این 3000 تومن سال دیگه 7000 تومن مصرف اضافه میشه، 3000 تومن هست غیر روش میاد، جوازه 13000 تومن سال دیگه 6000 تومن باید دادش میمونه دسته، بعد سال دیگه باز میشنه هی تصارف هی تصارف. یک مرتبه آقای خان میبینه که طرف خودش مونده و یک جفت سیبیل زردش و سلام بقیه سیاهی دکان نیست شب میزنه به چاپ میاد تهرون مثلا توی لاله‌زار و اینجاها کار زیاده دید در اینجا آدم. بعد میبینیم انواس دکاندار قبضه کرد، بعد میبینیم اون دکانی که آمده چند تا سپند داشت و چند تا دستکش و چند تا نمیدونم بند و چای اینا، حالا درست یک مناظر را خود شده. پسر این شخص تحصیل میکنه پسر دکاندار، زن واسه این دکاندار که خودش یک رعیت خان بود، اصلا جز پادراس هم بود، حالا برای خودش یک شخصیت بزرگی شده. و بعد بچه این به صورت محله، به صورت سپاهی، به صورت محله، به صورت دکتر، به صورت خارجه رفته، پس بچه دکاندار را میاد. و بعد بچه این آقای خانزاده و هر واقع او به صورت یک آدم عاجزی که باید پیشی بیاد براش کاغذ بنویسن که یک جای معرفی کنه یک کاری نمیاره. وقتی که خان از ذهن میزنه به شاه چرا در اینکه سقوط کرده و دکاندار مسلم شد. خان از ده میزنه به چاک سو دلیسه سقوط شده و دکاندار مسلط شده، یعنی بورژوازی روی کار آمده. در پشته لیل مملکتی اگر نگاه کنید انقلاب کبیر فرانسه چنین چیز در جامعه اگر نگاه کنید الان در مسیر تبدیل فئودالیته یا تولید کشاورزی به مصرف بورژوازی هستید. البته بعد تولید بورژوازی باید بحث بیشتری کرد، یعنی مصرف بورژوازی به این شکلی که بورژوازی رو شروع کنه. بعد سرمایه داری دیگه پول مبادله نمیشه، چک و پوسته اعتباره سهامه و بعد سلول سرمایه هست. و بعد خصوصیت سرمایه داری اینه که ماشین رو به کار نمیگیره، ماشین تمام که گفتم ظاهر استثمار رو بیشتر میکنه، مثلا سوپلو تولید اضافی ارزش اضافی پیش میاد و بعد این تمرکز سرمایه رو بیشتر میکنه. و در مسئله سرمایه داری صنعتی علم به کمک سرمایه دار می آمد. در دوره فردوسی عالم یک آدم معنوی بود، گوشه مربوط به دین تو کلیسا، توی معبد، توی مسجد، توی مدرسه. اما حالا عالم کسی است که در خدمت همین سرمایه داره و نوکر اونه. سرمایه دار بهش دستور میده، اون میگه چشم میسازه هر چی دلش بخواد. اینه که تکنیک دانش نبوغ در خدمت سرمایه دار میاد و سرمایه داری حاکم بس سرنوشت نه تنها بشریت بلکه بس سرنوشت ماورا مرزهای خودش، بس سرنوشت ملتها رو دیگه، بس سرنوشت علم نیز و نبوغ اندیشه و هنر میشود. هنر در اختیار تبلیغات برای سرمایه‌داری و صنعت در اختیار تولید قرار میگیره و سرمایه‌دار. سرمایه‌داری در خصوصیاتش این است که در خلاف دوره فئودالیته که نیروی کار که دهقان بود در یک وسعت صحرا پراکنده بود به طوری که هر دهقانی با دهقان دیگه میخواد حرف بزنه باید باد میزد، در دوره سرمایه‌داری صنعتی دهقانها که نیروی کار را جذب میشن به واحدهای صنعتی اونجا به شکل فشرده‌ای با هم کار میکنن. و یکی از قوانین جامعه شناسی مسئله تبدیل کمیت به کیفیت توی دیالکتیکه و اون تجمع حتی بیشتر افراد کارگران که به صورت پرولتاریا در میان از شکل کارگر یا دهقان، این شکل تجمع ترانسیت پشوردگی تبدیل کمیت
تبدیل به انقلاب میشه که کیفیتی و به این شکل که سرمایه‌داری همچنین که اون خان گفتن دکاندار در دامنش بیقرارانه، سرمایه‌داری صنعتی کارگر پرولتر و نیروی انقلاب خودش فشرده میکنه، خودش از اطراف جمع میکنه و خود این تصادم و فشردگی آگاهی میده و خودش بیداری بیشتر، حرارت بیشتر و رشد بیشتر و بعد تبکیدن جامعه، یعنی انقلاب، یعنی منتجه شدن نظام سرمایه‌داری و از بیندستن مالکیت رابطه استثماری و انقلاب، یعنی تبدیل باز جامعه به جامعه بی طبقه نهایی. در اینجا دترمینیسم هیستوری پایان میپذیره، از جامعه بی طبقه راکد اول به جامعه بی طبقه خودآگاه و متحرک نهایی. اینها تمام مراحل دترمینه تاریخه، اما نفس انسان در این مراحل دترمینه که بعد خواهم گفت عبارت است از اراده آگاهی انسان در این دترمینیسم هیستوریک که میتواند دترمینیسم هیستوریک به در اختیار اراده خودش قرار بدهد، در این حالی که قوانین علمی حاکم بر تاریخ قوانین علمی ثابت است. چنان که مهندس قوانین در طبیعت تغییراتی میده بر اساس اراده خودش، در حالی که قوانین حاکم بر طبیعت قوانین دترمینه ثابتی است.
سی و هفتمین درس از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه.
کلها در تبادل ذهنی و در طرح مسائل اجتماعی و حتی اعتراضی اینه که ناچار باید مطرح بشه و ناچار باید تحلیل بشه، ولو به طور سریع و با این بینشی که ما داریم بهش نگریسته بشه به شکل جدیدی. مسئله ای که بخصوص که بعضی ها به شدت انحرافیه، خیلی شدید، یعنی درست عوامل مشابهی با عواملی که الان به نام مذهب جناح مذهبی ره و توده مذهبی ره منحرف میکنه به نام مذهب و دروغی، این همون عوامل نه تنها به ازا و به جای اون عوامل، این همون عوامل گاه وجود داره در بین روشنفکران غیر مذهبی که موجب انحرافه. یعنی درست از طریق غیر مذهبی روشنفکران ره میکشند به همون سرزمینی که توده مذهبی ره از طریق مذهب اونجا میکشونند و از
هفتمین درس از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریف استاد محترم دانشگاه اسلام شناسی.
قبلا آگهی در نامه آگهی ها هم به من محول شده، و البته این یک تسلیت بزرگی برای خود من هست که هر خبری که میدم خبر از یک موفقیتی که دوستان به دست میارم و این فکر و این ایمان و این حرکت به این گروهی که متعهد و مسئول در برابر این فکر به این مردم هستن به دست میاره. اینه که افتخار بزرگیست برای من که آگهی دهنده این آگهی ها باشن و من باشم که مجده محفظیت دوستان به دوستان برسانم. دو تا اطلاعیه کوچیکه، یکی مربوط به یک کار تازه است که گروه هنری دانشجویان ارشاد کردن و شاید این اولین برنامه عمومی گروه نمایش های مذهبی و اسلامی باشه که مستقلا دانشجویان حسینی ارشاد از آغاز تا انجامش بدون دخالت درس خلق کردن و تحقق بخشیدن و این خودش یک موفقیت بسیار بزرگیست برای همه ما که امیدواریم تلیه کارهای بزرگ و بی‌نقص و کامل و درخشانتری در آینده باشه و کمک همه کسانی که در این راه‌ها می‌اندیشند و می‌فهمند. من همین بعد از ظهر داشتم متاسفانه منزل کسی بودم و یک فیلم تلویزیونی از تلویزیون نمیدونم چی آموزشی دیگه همه تماشا میکردم و میدیدم چقدر هنر و چقدر سرمایه و چقدر بازی خوب، چقدر قدرت قلم و چقدر تکنیک همه جمع شده تا بهترین و مؤثرترین تبلیغات رو به نفع یهود و به نفع مسیحیت که حالا در برابر اسلام قوم خویشی جدیدی پیدا کردن و قاتل و مقتول و جلاد شهید با هم هم دست و هم داستان شدن آفریدند و به خورد ما میدن و در برابر ما که قابل مقایسه نیستند امکانات فرهنگی و سرمایه های معنوی و انسانی و فکری که در مذهب ما اسلام و تشیع وجود داره، همش حرکت، همش ارزش های انسانی، همش ابداع، همش آفرینش های جدیده که ارزش های یک تمدن، یک فرهنگ و نوع انسان به اونها با اون چی که مسیحیت در اختیار داره که اون چنان که از مسیح کلیسا صحبت میکنه، نه اون مسیحی که قرآن از سخن میگه که ما جز اون چی که قرآن بهش اشاره کرده نمیشناسیم چیست. یک نصیحتگری بوده که سعدی خودمون صد برابر او و زیباتر از او و بهتر از او نصیحت میکنه و ششتاش یک قاز نمیارده و در دوره ای که جنگ و کشمکش و جنایت و استعمار روم وجود داره و قربانی شدن ملتش نصیحت میکنه که اگر سیلی زدم گونه دیگر بگیر یا اگر عباس برده رو زدارتم تقدیم کن و گناهکار و دشمن را کینه مرز، زیرا کینه بزرگترین گناه و بزرگترین قصور دشمنیست و امثال این نصیحت های عبدالخیاری در دوره ای که کشمکش و کشاکش بین ظالم و مظلوم وجود داره این مسیحیتی کلیسا و با چنین مایه های شل و تخدیر کننده و تغییری چنین آثار عظیم به قدرت هنر و سرمایه و آگاهی و بیداری و توجهی که دارن نسبت به کار خودشون خلق میکنن و به خود ماها میدن و ما با داشتن چنین سرمایه های عظیم معنوی و فکری
میبینیم اگر بخوام یک تئاتری در اشل بسیار کوچکی که چند دانشجو بازی میکنه و با سرمایه در حدود 200-300 تومن خواسته باشیم هنر رو در این حد در خدمت مذهب قرار بدیم، میبینیم قبل از دشمن دوست هیاهو بپا میکنه و مانع میشه و مخالفت میکنه و تعصب میبرده و نمیدونیم چقدر کار مشکله در برابر این قول عظیمی از صنعت و سرمایه و نبوغ و علم و تکنیک که در خدمت افکار و عقاید فرهنگ خودشون قرار دادن و هجوم میارن. ما حتی از امکانات بسیار ضعیف و حقیری که در فعلا در اختیار داریم از لحاظ تکنیک و از لحاظ هنر و از لحاظ امکانات مالی و اقتصادی و انسانی، همین امکانات هم نمیتونیم استفاده کنیم، نه تنها به خاطر دشمنی های دشمن بلکه به خاطر تعصب های دوست. و اینه که سرنوشت کار معلومه که به نفع کیست در دنیا و در جنگ عقاید و افکار، زیرا در طبیعت همواره لیاقت است که پیروز می شود نه حقیقت. این را عرض کنم، در طبیعت، در نظام طبیعت، در نظام اجتماع لیاقت است که پیروز می شود نه حقیقت. این است که گاه می بینیم وحشیان شام بر رهبری امر آل بر شیعیان عراق و مسلمانان و مهاجران انصار مدینه بر رهبری علی پیروز می شود و گاه می بینیم که بنیانگذاران و قهرمانان نخستین تاریخ اسلام که به دست خود پیغمبر پرورده شدند در برابر پلیدترین جنایتکاران و سرمایه‌داران قریش شکست می‌خورند، در صورتی که رهبری با شخص پیغمبره و فرمانده جنگ شخص علی است. به خاطر اینکه قانونی که هرگز خدشه‌دار نمیشه و استثناءپذیر نیست پیروزی لیاقت. اما این هست که حق همیشه پیروز است، این یک توضیح لازم داره. اگر همینجور مجرد گفته باشه موضوع انشاء نه واقعیت عینی، به چیز ذهنی و احساساتی نه یک به علمی، یک نوع انحراف و اغفال ذهنه و شاید یک نوع بدآموزی. زیرا برای اینکه حقیقت پیروز شود باید لیاقت به درز بیاورد، باید قوی بشید، باید شایستگی پیروزی حق به دست بیاره تا پیروز بشه در باطن. وگرنه به مجرد حق بودن یک فکر خود این کافی نیست برای پیروزی بر باطن. زیرا لیاقت مسئولیت حق پرستان این است که به جبهه حق پرستی لیاقت پیروزی بدهند. و اینه که این دانشجویانه که در این راه که مشکلات کار کاملا مسلمه که چیه، یعنی همطور که دیشب از کردم چند نفر از دوستان که دستن در کار بودن، نه تنها ما امکاناتمون صفره بلکه از صفر پایین تره. اگر بزنیم یه اصطلاح رو به کار ببریم، نه تنها امکانات مثبت نداریم بلکه امکانات منفی هم داریم. یعنی اصطلاح درست ممکن نباشه ولی اون چی که الان هست درست نیست. و امکانات منفی اینه که باید این مقدار کوشش کنیم، تلاش کنیم، مبارزه کنیم تا به صفر برسیم. یعنی کسانی که باید هم کاری کنن، کسانی که باید یاری کنن، کسانی که باید با فکرشون، قلمشون، قدمشون و سرعتشون در این راه پیش گام باشن، اگر ما موفقیتی به دست آوردیم که اینهایی که باید پیش گام باشن اقلن مانع نباشن و لااقل بپذیرن که ضرورت زمان ایجاب میکنه که ما به صلاح فکر و فرهنگ و جامعه و متد و علم و لیاقت های زمان مجهز باید بکنیم حقیقت دین مونده تا پیروز بشه، این رو متوجه بشه و اون وقت صفر برسیم و اون وقت از صفر شروع کنیم. و اینه که این گروه دانشجویانی که در این راه کار میکنن، راهی که جاده ای نکوفته داره و راهی که همگام نداره، پیشگام نداره، مشوق نداره، کسی در سر راه منتظر نیست و برها در این راه آمدن، اینها به میزانی که آگاهی نسبت به جدیت و حساسیت و سنگینی مسئولیتی که بدونش دارن نسبت به اون آگاهی دارن، قدرت تحمل، قدرت مبارزه، قدرت دیدن رنج، دیدن خلاف توقعها، خلاف انتظارها و دیدن همه عوامل نامساعدی که در راه یک حقیقتی همیشه هست که هنوز در میان جامعه و در زمان شناخته نشده، به میزانی که نسبت به این مسئولیت سنگینشون آگاهی دارن، این قدرت‌ها رو به دست میارن و وقتی گروهی این قدرت‌ها رو به دست آورد، پیروزیش مسلمه، هرچند گروه ضعیفی باشه در آغاز. اینه که اینها مسلماً متوجه هستن و من میخوام بیشتر متوجهشون بکنم که مسئولیتشون بیشتر از مسئولیت به گروه هنرمند متفکر و حتی متعقده، بیشتر از اینه، سنگین‌تر از اینه. مسئولیت گروهی است که یک راه آغاز می‌کنند، مسئولیت گروهی است که به خلق یک پدیده تازه، یک حرکت تازه در یک محیط نامساعد می‌پردازند. اینها بیشتر از یک روشن فکر متعهد بار مسئولیتشون و امانتشون سنگینه و به میزانی که به این سنگینی بار مسئولیتشون آگاهی داشته باشن، اون وقت هست که وجدانشون و روحشون قدرت تحمل بیشتری پیدا میکنن. و اینه که یکی از مژده ها اینه که خوشبختانه این گروه و گروه های مختلفی که در کار نمایش های مذهبی هستن، نمایش های اسلامی هستن، با اینکه کار تازه رو شروع کردن، هیچ کدام حرفه‌ای نبودن و هیچ کدام در این زمینه ها کاری نکردن و اگرم کاری کردن در حد یک آماتور بوده و در حد یک روشن فکری که نسبت به مسائل خب حساسیتی داشته و مطالعه میکرده و شناخت فکری به دست میآورده، نه یک حرفه‌ای، در این حال خیلی موفقیت آمیز بوده و بیش از اون چی که قابل پیشبینی بود و ما پیشبینی میکردیم پیش رفتن. یکی از کارها، چند تا کار تا حالا ارائه دادن و یا در شروع ارائه است و یکی از اونها کاری به نام سربداریه، سربداریه فتویه راستینه و چنانکه فتویه نهضت سربداریه دروغی، ولی تاریخ متاسفانه قضاوتش همیشه نسبت به حاکم و فاتح موافقه و نسبت به شکست خورده ناموافق، مگر کسانی که ملاک قضاوتشون تاریخ نیست بلکه حقیقته. اینه که سربداریه بزرگترین تجربه نهضت تشیع در مسیر مبارزات مقاومتگرانه، روشنگرانه و همچنین انقلابی تشیع در طول پس 8 قرن بعد از وفات حضرت رسول. و این سربداریت اولین بار بر اساس بنیادهای آگاهانه و مصرفه تشیع پیش از فتویه، تشیع علوی، و با استمداد و اتکا و استخدام زبان و فرهنگ مردم و شناخت دردهای مردم و جبهه‌گیری دقیق طبقاتی، اونچنان که یک شیعه آگاه میداند که پایگاه طبقاتش کجاست و اونچنان که یک شیعه آگاه میدونه که جهت مبارزش کجاست و لبه تیز مبارزش به طرف چه جناحی و چه گروهی. با چنین جدیگیری آگاهانه این با استخدام و آمیزشی از زبان، فرهنگ و دردهای اجتماعی و با تکیه به محروم ترین طبقات اجتماعی که روستاییان باشن، علی‌رغم این تحلیل های روشن فکرانه که ما میکنیم، توانستن یک نهضت بسیار عمیق دارای ایدئولوژی آگاهانه و دقیقا به معنای علمی کلمه انقلابی و ریشه‌ای و زیربنایی ایجاد کنم، همراه با یک رهبری که از یک پشتوانه ایدئولوژی بسیار غنی برخورداره و با یک تاریخ بسیار زنده و متحرک و جاری پیوند گرفته، ولی برها نتوانست پیروزی کامل به دست بیاره، شکست خورد و بعد از این زمینه تفریع استفاده کرد و متاسفانه پیروز شد. و بعد همه چیز از بین رفت، رد حقیقت گم شد و چنان به هم درآمیخته شد حق و باطل که هنوز بعد از 3-4 قرن ما باید تلاشی را آغاز کنیم به سختی برای جدا کردن حق از باطل و برای پیدا کردن چهره راستین تشیع علی و کار برای من مشکل شد. در صورتی که در اون دوره قرن 8 و 9 حتی روستاییان بیهق و باشتن سبزوار بهتر از ما جهت اساسی تشیع درک می‌کردن و ساده‌تر و روشن‌تر. مسئله دوم، این برنامه از 2 مرحله داره. مرحله سربداری، این مرحله اولش اختصاصا برای دانشجویان انقلابی و که با داشتن کارت عضویت این کلاس کارت ورودی به تالار گرفته میشه و در تالار پایین نمایش داره میشه، خاطر اینکه فرم نمایش چنین ایجاب میکنه و کاملا یک فرم بدیده و نوه و در ظرف 1 هفته فقط دانشجویان کلاس خواهند دید و از روز شنبه هفته آینده رسمن اجرا میشه و بلیت هایی که وجود داره و با اون بلیت ها فقط میشه وارد شد در دفتر حسینیه هست که از هفته آینده میتونیم بگیریم. مسئله ای که بگیم میخواستم از کنم، البته لازم نیست، برای اینکه غالبا منتفی به انتفاع موضوعه و اون از آوردن بچه خودداری بفرمایید، البته اینه میگم بخاطر این که شما به عنوان یک قاصدی به دیگران گفته باشید، بلا خود شما که البته اتیاز بشنید توصیح کنتی نده. مسئله دوم، مسئله باز در همین زمینه است، این کاری در باره وراثت آدم، لابد جزوه حسین وارث آدم به مطالعه فرمودیم که به صورت فلوکوپی ناقص و مبهم اول چاپ شد که راضی کننده نبود، ولی در چاپ دوم بهتر از اون و مخلوق‌تر از اون چاپ شده، نشر شده و در دسترس همه هست. اون یک مقدمه مفصل داره که زمینه سازی مطلبه و در آخر در حدود 160-170 پاورقی داره که توضیحات همه اشاره ها و کنایه های متنه که بسیار پیچیده است و از این لحاظ خیلی احتیاج به دانستن اون اشارات داره برای فهمیدن متن و بعد خود متنه که نسبتا از 4 اول تمیزتر در آمده، گرچه متاسفانه باز هم غلط داره. در این من خواهش میکنم بدون غلطگیری قبلا مطالعه نفرمایید. این متن به عنوان فقط یک کلمه نه به عنوان یک متن، یک تکست، یک کم، یک ایده کلی، مسیر فکری. این متن یک نمایشنامه ای قرار گرفته که فکر میکنم یک تجربه بسیار تازه باشه از نظر در قالب فرمهای کاملا سمبولیک و تجریدی که کار بسیار حساسیه و بسیار نو، ما بتونیم محتوای مذهبی و اعتقادی خودمون رو ابلاغ کنیم به زمان خودمون. و این تجربه تجربه بسیار حساس و بسیار سنگین و مشکله، و اگر این موفقیت به دست بیاد که مسلما مشکل به دست خواهد آمد، ولی من در این حال مطمئنم یک موفقیت بسیار بزرگ خواهیم داشت و او اینه به عنوان یک نمونه خواهد بود، یک مثال خواهد بود برای خیلی کارهای دیگه که اصلا از مسیر کار تئاتر و هنر نیست، حتی برای سخنرانی، حتی برای نوشتن، برای ترجمه کردن، برای اصلا روش ارائه مظهر. و او اینه که اگر بتونیم در فرم کاملا مدرن تئاتر تجریدی و سمبولیسم کاملا افسره و مجرد امروز زیارت وارث ره به این نفس انتقال بدیم، موفقیت بزرگی به دست آوردیم. و این یک کوششی است که دوستان کردن و من از شما استنداد میکنم که کمک کنیم برای اجرای این کار. و اون در وهله اول اینه که این که از شما دعوت میکنم اینجا نگاه نباید بکنیم که اصلا به ما میاد این کار یا نه، ما این کاره ایم نیست، پدرمون بازیگر بوده، نمیدونم جدمون. و اینجا مسئله بازی نیست، مسئله تئاتر نیست، مسئله هنر نیست، مسئله حرف زدنه، مسئله همون امر به معروف و نهی از منکر کردن در لباس امروز، به زبان امروز، برای مخاطر امروز. یک وظیفه مثل هر وظیفه دیگر در میزان کسی که آگاهی داره نسبت به زمان میدونه که این کار درست مثل یک عبادت، یک طریقه. اگر که میتونه این کار رو کسی بکنه باید تردید نکنه، شاید مسئول باشه. این نمایشنامه به تعداد زیادی به شرکت کننده احتیاج داره، یعنی که من از تمام کسانی که در این راه میتونن گامی بردارن و در این کار شرکت کنن، و شاید توی شماها استعدادهای باشه که حتی خودش نسبت به استعداد خودش و لیاقتش در این راه آگاهی نداره و در این مسیر بشه استعداد پرورده‌ای هنرمند لایق و مؤثر در خدمت این مذهب، این عقیده، این فکر. و اگر چنین کاری بشه، چنین استحاله بشه، خدمت بسیار بزرگی و موفقیت بسیار بزرگتری برای اون فرد. اینه که خودتون رو ارزیابی کنید و قضاوت کنید و دقیقا بسنجید، شاید از این راه به کار این فکر و این ایمانی که داریم بخوریم. و این یک تجربه است برای شما. بنابراین کسانی که حاضرن در این راه یک آزمایشی بکنن و یک گامی بردارن، من ازشون خواهش میکنم که الان اونجا با آقای اقبال در اون حال هستن و با ایشون قرار بگذارن برای اینکه اولین جلسه رو تشکیل بدن و فرم نمایشنامه عرضه بشه و اگر که خواسته باشن و پسندیده باشن تمرین ها رو شروع کنن. این کاریست که شروع میشه و اون کاریست که هفته انشالله ارائه خواهد شد. بنابراین همه شما آقایون میتونید در برنامه این ظرافت آدم و حسین وارث آدم در اونجا اسم نویسی کنید و شرکت کنید. ظرفا بسیار ساده خواهد بود به خاطر اینکه به کمیت و به نفر زیاد احتیاج هست و این برای نخستین تجربه زمینه و موقعیت بسیار مناسبی. از این جهت عرض دیگه نداشتم و متاسفانه فرصت زیاد هم نیست، ولی خوشبختانه درس امروز من یک درس متممه، درس آغاز نیست، متممه درس هفته پیشه.
چند تا مسئله رو میخواستم عنوان بکنم و شما فقط صورت مسئله رو یادداشت بفرمایید برای اینکه من پیش کدوم از این حرفا رو فراموش نکنم. این درس امروز طرح مسائل بسیار حساس و بسیار عمیق که در پیرامون فلسفه تاریخ که به نام فلسفه علمی تاریخ یا دترمینیسم هیستوریک الان هم توی دانشگاه و هم توی روشنفکران مطرحه، اینها رو من فقط مطرح میکنم. دنبال هم نیست، یک تسلسل منطقی حتما نداره. اون چیزی که متن درس بود به اشاره سریع هفته پیش گفتم، الان مسائل گوناگونی که به عنوان سوال یا به عنوان مسئله مطرحه در پیرامون این فلسفه تاریخ، اینها رو باید مطرح کنیم. و هفته دیگه من به فلسفه تاریخ اگزیستانسیالیسم می‌پردازم و در اینجاست که و با اشاره به هگل، و در اینجاست که ما بهترین زمینه فکری ره و بینش تاریخ شناسی ره پیدا کردیم برای طرح و تحلیل دقیق فلسفه تاریخ اسلامی، بالاخص فلسفه تاریخ اسلامی در بینش شیعی، که با این بینش و در این سطح باید فهمیده بشه. و اینی که میگم برای شناختن اسلام، ابعاد گوناگون اسلام و مسائل گوناگونی که در اسلام مطرحه، باید مکتب‌های دیگه، مسائل دیگه و نظریات تزهای دیگه رو که امروز در دنیا در سطح عالی‌ترین مسائل علمی و فلسفی و ایدئولوژیک مطرحه، باید اونها رو دانه و بعد در اون سطح و در قله شعور و آگاهی و فرهنگ بشر امروز به اسلام نگرید، نه از عمق حفره‌های کهن تاریخ 300 سال و 400 سال و 700 سال و 800 سال پیش. در اونجا ما اسلام رو که درست نخواهیم دید و ارزیابی هامون بسیار حقیر کهنه و بسیار تفسیده خواهد بود. بدین گونه است که اسلام میگیم در مسیر زمان در حرکته. اسلام مقصود حقیقت عینی خارجی اسلام به عنوان اون چه به وحی آمده است و اون چه قرآن و سنت نام دارد و عزت نیست، اون حقیقت ثابتی. رابطه ما با اسلام یک رابطه است که در تحول زمان باید متحول و متکامل بشه، و این ما هستیم که باید تکامل کنیم. اسلام تکامل نداره، برای اینکه تکمیل شده. آیه اکمال اعلام تکمیله. این اسلام شناسی و اسلام فهمی است که باید تکامل پیدا کنه. و اینه که این مسائل ره که مسائل اساسی است که در فلسفه تاریخ اسلام هم خود به خود مطرح میشه، و این مسائل انسانی، تاریخی و اجتماعی اینجا مطرح میکنن تا این درس تکمیل بشه. مسائل اساسی که مطرحه الان به صورت دو نوع مسائل مطرحه، از دو پایگاه. یکی پایگاه انتقاد از فلسفه تاریخ علمی یا همون فلسفه تاریخ مارکسیسمه، یعنی ضد مارکسیسم، و ضد مارکسیسمه که حمله میکنه و رد میکنه مارکسیسمه. من جمله فلسفه تاریخ این یک دسته از مخالفت ها و از نقد ها. دسته دوم نقد های مارکسیست های قرن بیستم نسبت به مارکسیسم کلاسیک، یعنی بنابراین برخلاف بعضی از روشنفکران متأسف که اگر مثلا به یک مکتب معتقدن، هرگز اجازه کوچکترین اما و کوچکترین انتقاد به هیچ کس نمیدن، و اگر
یک نقد کوچکی به یک مکتب یا به یک متفکری که داشت علاقه مندن بکنه خیال بکنه ما جزه گروه نمیدونم استعمارگر یا نمیدونم متحل به تأثیر یا متحل به بورژوازی امثال اینا یا به عنوان یک آن ضد او به طور مطلق طرفه میشیم و متحل در دنیا غیر از گروه های رسمی ایدئولوگ های رسمی دولتی که توی مارکسیسم هم وجود داره و امروز هم مارکسیسم یک کلیسا داره یک کلیسا و یک سازمان رسمی یک نوع سازمان کشیشی یک سازمان روحانی بی‌مذهب رسمیت داره و وابستگی به قدرت حاکم داره و یکی از شعب دستگاه کمیته ایدئولوژی کمیته اورینتاسیون کمیتور کمیتر امثال اینها اینها گروه متفکر و عالم و خلاصه موبدان و کشیشان این مذهب دولتی بی خدا هستند. اونها همون اندازه ارزش داره که فکرشون و حکمشون و قضاوتشون که سایر گروه های رسمی مذاهب حاکم در دوره های انتقاد و انحراف مذاهب که متاسفانه خیلی طولانی و خیلی زیاد و همون تفریقی که در دوره های دیگه وجود داره بین زر و زور و تزویر فکری در نظام های حاکم نیز وجود داره که از که نامی سوسیالیست وجود باشه نام ها و اسم ها نباید آدم به گول بزنه اون چی که به نام مارکسیسم علمی مطلبه مقصود مارکسیسم در زبان روشنفکران آزاد و متفکران آزاد هستند که مقام رسمی از یک دستگاهی ندارن و در این حال گرایش مارکسیستی یا ایمان مارکسیستی دارن اینها هستند که قدرت نقد بررسی تجزیه تحلیل و اصلاح و تغییر دارن و نهضت ریلیژیونیسم یک نهضتی که با تیتو آغاز شد و امروز در همه جا گسترش پیدا کرده به طوری که در قرن بیستم دیگه مارکسیسم که ریلیژیونیست نباشه وجود نداره مگر اون دولتی باشه و اونا هم ریلیژیونیست هست اما خب درون نمیارن و الا امکان نداره که بدون ریلیژیون یعنی تجدید نظر ریلیژیون تجدید نظر کلمه تجدید نظر یک کلمه اصلا تازه از پایی که ازش عربیه ترجمه ریلیژیون بدون تجدید نظر امکان نداره بوده باشه خود پیتر پاسترو جمله معروفش اینه اصلا اون موقع که اعلام کرد که من مارکسیسم رو بدون ریلیژیون نمیفهمم و این حرفیه که آقای شخصیت های بزرگی مثل هانری لوفر که بزرگترین مارکسشناس معاصر در فرانسه به نظر من و حتی آقای شواب که بزرگترین مارکسشناس از نظر علمی در فرانسه باز این مطلب همیشه تکرار میکنم و روش تکیه میکنم مطلبی که در همه دنیا مطرح حتی اونایی که با ریویژیون مخالف و مخالفت میکنن خودشون ریویژیونیسم و عمل اینه که تجدید نظر در مارکسیسم خود به خود همراه یک نوع انتقادها از مارکسیسم کلاسیکه این انتقادها به عنوان مارکسیست هایی که به نارسایی و کمبود و ضعف مارکسیسم قرن 19 برای تجزیه تحلیل و جهت‌گیری و جبهه‌گیری و هدایت ایدئولوژی که قرن 20 احساس میکنن این جمله دو مرتبه تکرار شد کسانی که مارکسیسم قرن 19 را برای تجزیه تحلیل مسائل جهت‌گیری و هدایت ایدئولوژی که مبارزات طبقاتی یه قرن بیستم نارضا احساس میکنن اینها هستن که به ریلیژیونیسم میپردازن و ضرورت تجدید نظر رو دفع کردن و اعلام کردن
و رسمن انتحارهای شدید مسائلی که ضرورت پیدا کرده برای تجدید نظر در مبانی اساسی حتی ماسی مسائلی یک دستش مربوط به زیربنای اعتقادی ماسیسمه که زیربناش همطور که میدونید ماسیالیسمه و یک مقدارش مربوط به متد طرز تحلیل مسائل که دیالکتیکه و اونچه که ماسیالیسم رو قابل انتخاب کرده برای قرن بیستم اینه که قرن نوزدهم علم زیاد توجه به ماسیالیسم داشت و مدافع ماسیالیسم در صورت این قرن بیستم قرنیست که علم دیگه تعصب نسبت به ماسیالیسم نداره و در میان علم و جهان علم گرایش به نفی ماسیالیسم بسیار قوی بسیار قوی و فیزیک جدید علوم طبیعی جدید مبانی اساسی ماسیالیسم فویرباخ و ماسیالیسم کلاسیک به متجلب کرد. اینها عبارت است از تئوری نسبیت اینشتین که وقتی اعلام شد روسیه حکومت روسیه و شوروی رسما اعلام کرد که فرضیه نسبی اینشتین یک توطئه کثیف بورژوازی اروپا در مبارزه با جهت‌گیری طبقه کارگر در اشق جهانی و چرا نسبیت اینشتین بحث فیزیک ریاضی چه ربطی داره به مسئله طبقه کارگر؟ ربطش اینه که مبانی ماسیسم در ماسیسم کلاسیک چون ماسیالیسم گرفته و اونطوری که باید ماسیالیسم اونچه که ماسیالیسم باید تحلیل بکنه و تطبیق بکنه علمه و در صدرش ریاضیه در صدر علوم و حالا با تئوری نسبیت مبانی اساسی و دوم ماسیالیسم متضرر شد. ضربه دومی که به ماسیالیسم نواخته شد مسئله پروبابیلیته یا حساب احتمالات. این هم فقط من اشاره میکنم به سرعت رد میشم. علتی که به سرعت رد میشم اینه که اولا در زمینه من میتونم یک بسیار میگنم در زمینه سواد من نیست فقط اشاره خبری میکنم و اهل فلسفه‌فروشی و اونا هم نیستم که راجع به فیزیک و نمیدونم شیمی و ریاضی و نسبیت اینا همجور بگن اونقدر بیسواد نیستم که همه علوم به دست بدن. تو همین رشته خیلی باریک خیلی مشخص اگر یک صدم اونچی که باید بدانم اگر بدانم خیلی خدا رو شکر کنم ولی این به عنوان خبره به عنوان نقل واقعیت هایی که در دنیای فکر فلسفه علم میذاره نقله و هر کسی چون نقل مسئله یه دوم حساب بنابراین حساب احتمالات پروبابیلیتی حساب احتمالات یک فرمول تازه ایره وارد روابط فیزیکی کرد وارد روابط طبیعت کرد و وارد ریاضیات و منطق ریاضی کرد که قبلا قابل تصور نبود حساب احتمالات نباید اینها میدونیم دیگه چی مسئله یه سوم که ضربه بسیار مهلکه در فیزیک که بعد در رشته های دیگه علوم طبیعی هم مطرح شده تازه مسئله اصل عدم قطعیت اندترمیناسیون دترمینه رو هفته پیش گفتم این اندترمیناسیون یا عدم تعین عدم قطعیت این باز این بزرگترین ضربه مستقیم به ماتریالیسم است برای اینکه مبانی اساسی ماتریالیسم بر دوگماتیسمه یعنی بر علم به این که اون چرا علم یعنی انسان عالم از طبیعت میفهمه دوگمه یعنی قطعیه یعنی مسلمه و
تمام حرکات طبیعت بر اساس اصول معین تغییر ناپذیر و قطعی مبتنیست که در مرحله دوم انسان به طور دقیق مستقیم و قطعی نسبت به آن میتواند آگاهی داشته باشد. بنابراین یک عامل عدم تعین ماتریالیسم کلاسیک نمیتونست بپذیره، الان ناچاره بپذیره برای که فیزیک میگه. وقتی فیزیک یک حرفی میزنه، فلسفه مادی یا غیر مادی حق نداره در برابرش مقاومت کنه، انکارش کنه، مگر این فلسفه متافیزیکی باشه، اون به خودش حق میده. اما فلسفه ماتریالیست یا ناتورالیست که مبانی فلسفه‌اش به خودش علوم، یعنی علوم مادی تعیین کرده، نمیتونه سر از عوامل و احکام خود علوم مادی جدید باز بزنه. اینه که علوم جدید در قرن 19 تمام مبانی ماتریالیسم به طور کلی البته تأیید میکرد یا در مسیر تأیید ماتریالیسم بود، و در قرن 20 میبینیم که داره شکش برمیداره و داره اعراض میکنه، نسبت بهش بی‌طرف میمونه، از دفاعش سر باز میزنه و بیشتر فلاسفه که گرایش معنوی، گرایش مذهبی یا گرایش فلسفی غیر مادی ندارند، اینها در برابر مسئله ماتریالیسم حالت بی‌طرفی، بی‌تفاوتی گرفتن. یک حالت بی‌تفاوتی به این معنا که ماتریالیسم قابل فهمی و ماده قابل فهمی، حقیقت جهان قابل فهمی، برای دلایل حرف نزنیم. اینه که ماتریالیسم در قرن 20 به خاطر اینکه از نظر علم بی‌دفاع میمونه، غیر از اینکه به وسیله علم ضربه هم داره میخوره، بی‌دفاع میمونه، نمیتونه یک زیربنای کاملا مستحکمی باشه که سوسیالیسم رو باید روش بنا بکنیم. زیرا سوسیالیسم بر اساس واقعیت‌های موجودی که در قرن 19 و 20 مثل قرن 7 و 10 و 20 بعد از میلاد و پیش از میلاد فرق نکرده. سوسیالیسم بر اساس تضاد، بر اساس ستمه، بر اساس بهره‌گیری انسان و از انسان دیگه است که مطرحه و برابر برای همه مطرحه، مذهبی یا غیر مذهبی، عقب مونده یا جلو افتاده، صنعتی یا غیر صنعتی، شرقی یا غربی، فرقی نمی‌کنه. براش مطرحه سوسیالیسم. اما این که اون چیزی که عمومیه، اون چیزی که مربوط به نظام اجتماعیه، اون چیزی که مربوط به روابط طبقاتیه و اون چیزی که هر کس نسبت به وضع اجتماعی و پایگاه اجتماعی و نظام اجتماعی و اقتصادی حاکم بر خودش، طبقه است و یا جامعه است، اعتراض داره، این یک چیز عامه. این به یک تئوری علمیه خاصی که جنبه فلسفی داره و در قرن 19 برای گروه از فلاسفه مطرح بوده به اون موکولش بکنیم، مثل این میمونه که یک نیاز امر موکول و موقوفش بکنیم به یک مسئله خاص. اینه که احتیاج به تجدید نظر داره. مسئله ای که دیالکتیک ره حجوم آوردهش، دیالکتیک ره غیر از اونایی که اساسا به دیالکتیک معتقد نیستن، اینا فرمالیست ها هستن، یعنی کسانی که به منطق سوری معتقدن، بیشتر ارسطو مآب ها، ارسطو اندیش ها، همون که الان ما هم به عنوان منطق میکنیم و بعضی خیال میکنن منطق اسلامیه. منطق مسلمانی ممکنه باشه در تاریخ و فرهنگ اسلامی، اما منطق اسلامی نیست. منطق اسلامی اون چیزی که از خود نطق اسلام که قرآنه، که حدیثه، برمیاد و از اون منطق سوری عرب سوری برنمیاد. و اون چیزی که اعتقاد خود من اینه، اینه که دیالکتیک بیشتر نزدیک به منطق خاص اسلامی تا منطق سوری عرفتویی، گرچه مسلمین در تمدن و فرهنگ و علوم خودشون به منطق عرفتو زیاد تشه کردن و این یکی از عوامل بزرگ انحطاط فکری ما بوده و قرون وسطا قربانی منطق عرفتو از نظر فکری ازاده. و اینه که اما ایرادی که به دیالکتیک دارم، همونطور که گفتم، من خودم به دیالکتیک معتقدم، برای اینکه اینجور فکر میکنم، این نظریه است البته، ممکنه اشتباه کنم، حالا عقیده سلیقه‌ایه، و اونی که دیالکتیک یکی از بزرگترین سنت‌های الهی، یکی از بزرگترین سنت‌های الهی حاکم بر نظام کائنات و نظام اجتماع نیز هم. و اما ایرادی که به دیالکتیک توی مادیالیسم وجود داره، برای اینکه دیالکتیک یک چیزیه که برخلاف اون که فرنگی ها میگن و روشنفکرهای ما هم همون ها بلغوت میکنم بدونیم که اصلا به فرمان قضیه چیه، اصلا چی میگن، راجع رو چی میگن، منطق اصوله به ما بستن، به اسم منطق مذهبی، منطق مذهبی، منطق سوریه، منطق سبوتیه، یعنی ماها. اون وقت منطق دیالکتیک منطق متحرکه، منطق تضاده، منطق جرله، منطق تشاکش تکاملیه و بر اساس تغییر کون و زوار فساد مال اروپا، برای همین که اونا متحرکن و پیش رفته و ما متوسط متخجه. این تزه اونا عنوان میکنم روشن بگرم هم که از رو بیادی که طرف چون دادم میکنن دیگه جزوه میگه اینه که برخلا درست در عکس اینه ما اینه که بینش دیالکتیکی بینش مذهبیه، بینش شرقیه، بینش ارسان مذهبیه و همین جمله بینش اسلامیه که ارسان روش تکیه فراوان تر داره و روشن تر در نیست تو سفتفه خلقت آدم، توی تاریخ، توی داستانها، توی سنتها، نظامهای اجتماعی که قرآن مطرح میکنه همش همواره بر اساس این قاعده کلی. اما اون که ایراد گرفته میشه به و منطقه که میگه منطقه مذهبی، منطقه است که از اروپا آمده، منطقه ارسطو، یعنی او تدوین کرده و او بد به خورد ما داده، هم خودش بدبخت کرده داستان هم ماره انتها او در قرون جدید از قیدش خلاص شد، ما هنوز مشغوله. اما ایرانی که به دیالکتیک گرفته میشه، به دیالکتیکی به طور مطلق گرفته نمیشه، برای اینکه من که میگم دیالکتیک یک مشیت بزرگ الهی، یک سنت بزرگ الهی در طبیعته، دیالکتیکی توی مارکسیسم رو نمیگم، دیالکتیکی رو میگم که اصولا از شرق رفته، اصولا بینش شرقی، بینش مذهبی روش بر اساس این بینش مینه در جهان ده و تجزیه تحلیل میکنه مسائل ده هر کوی زن اصلا انتها این دیالکتیک رو هم هگل استخدام میکنه و هم مارکس استخدام میکنه ضد او و هم یک کسی که اصولا توی یک مرحله دیگه فکر میکنه مثل فلاسفه قرون قدیم آتن که دیالکتیشن ها بودن. بنابراین دیالکتیک به طور کلی وقتی که تأییدش میکنن مخصوص دیالکتیک که الان معروفه و به نام یک متد ویژه و اختصاصی مارکسیسمه نیست، به عنوان یک منطق در برابر منطق ارسطویی، منطق فرمل. اما ایرادی که گرفته میشه به دیالکتیک این ایراده و او اینه در یک جمله مال شوابسه به نوع استخدام دیالکتیک در تجزیه تحلیل مسائل تاریخی، به این معنا که چون در فلسفه تاریخ علمی قاعده حرکت تاریخی و منطق حرکت تاریخ و تحول جامعه بر اساس دیالکتیکه، از نوع تجزیه تحلیل دیالکتیکی تاریخ مورد انتقاد ریلیجن تا و متفکرین جدیده حتی مارکسیستا مثل آقا شواست. و او اینه که میگه مارکسیستا به خصوص مارکسیسم کلاسیک به این عنوان که معامل اساسی توجیه و حرکت تاریخ و تحولات اجتماعی در مسیر تاریخ دیالکتیکه. اما این مارکسیستا همه پدیده‌های جزئی، همه حوادث و همه تصادم‌ها و تضادها و حتی اخبار روز که در یک جامعه رخ میده میکوشن تا متعصبانه و با یک تحکم غیر منطقی و لایتکسبک به مبنای دیالکتیکی بچسبانن و با این عامل توجیهش کنن، با این عامل. در صورتی که این بزرگترین حرفیشه تو دیالکتیک وجود داره، در صورت و بزرگترین اشتباهی که روشنفکران همه دنیا میکنن، مگر خیلی افرادی که متوجه این قضیه هستن که آقای شما مطرح کرده و من این چیز اول بار از اون شنیدم و اینه که از گرگو نمیکنم. در صورتی که دیالکتیک درسته که عامل توجیه حرکت تاریخ یعنی تحولات اجتماعیه، اما در اشل وسیع زمان و برای منحنی طولانی حرکت تاریخ صادقه و برای حرکات جزئی صادق نیست. مگر فرق داره؟ بله فرق داره، بله فرق داره. ما الان وقتی مثلا گرماره در طول فصلها وقتی منحنی که میکشیم، این منحنی دو جوره، مثلا از بهار گرما میره تا تابستان و بعد پاییز و بعد زمستان. خب این تابستان اگر بگیریم، این بهار اگر بگیریم، تا اینجا این تابستان، از اینجا پاییز، اینجا هم زمستان. ما یک منحنی اینجوری داریم، به این معنا که درستی که از اول فروردین گرما داره زیاد میشه و به در تابستان به مخروط منحنی میرسه و بعد از پاییز فرود میاد و در زمستان سقوط میکنه و زیر صفر میره. این درست، اما نگاه کنید این ترتیب، این منحنی دو جور طرز تحلیل میشه، دو جور. یکی اینه که جزئی ها باید طرز تحلیل بشه و اون اینه که میبینید مثلا ریشته فروردین مثلا 12 درجه میده، اما در فروردین میبینیم 16 درجه. در فروردین گرما 16 درجه، 13 فروردین میبینیم گرما 12 درجه. در صورتی که باید برعکس باشه. چجوری منحنی بر ضد منحنی کلی رو حرکت میکنه؟ گاه دیدین که شما مثلا در فرزن دهم اسفند شما یک سرمایی داشتین که در دهم دی نداشتین، یعنی ده دی گرمتر بود از ده اسفند. این آیا منحنی کلی نقص شده دستگاه منظومه خلقت و گردش خورشید و زمین و زمین به دور خورشید که توجیه میکنه این صعود و نزوله؟ آیا او بهم برده؟ او غلطه؟ نه، اون درسته، بهم نبرده، اون سنت درسته. و اون صعود تدریجی گرما از بهار به طرف تابستان و از تابستان صعود تدریجیش به طرف زمستان، این درسته. حتی اگر شما در آخر مثلا اسفند سرمایی ره اول فروردین یک سرمایی ره ببینیم 10 درجه زیر صفر، در صورتی که در 15 دی وسط زمستون ببینید مثلا 2 درجه بالای صفر گرما. منحنی کلیش درست. اینجا ما الان دو تا منحنی داریم، یکی منحنی عینیه، یکی منحنی معدل میشه. این منحنی معدله که طبق قانون کلی حرکت اصول به دنبال هم از نظر منحنی گرما قابل توجیه معدل منحنی در اشل وسیع. اما در اصل جزئی این تیکره اگر نگاه کنیم مثلا از 10 فروردین تا 20 فروردین اگر نگاه کنیم منحنی صادق نیست، گاه منحنی برعکس، گاه در ظرف این 10 روز 10 روز گرما ثابته، گاه حتی برخلاف منحنی کلی حرکت میکنه. چرا؟ اون چی که منحنی بزرگ توجیه میکنه حرکت زمین به دور خورشید و حرکت بازی و انتقالی زمینه در برابر خورشید که دور میشه و نزدیک میشه و کنه. اما اون چی که منحنی ها رو در اصطلاح جزئی توجیه میکنه عوامل فرعیه، عوامل جزئیه، مسئله زمین، مسئله ابر، مسئله طوفان، مسئله باد، مسئله این شکلیست که میبینید در اصطلاح جزئی و خلاف منحنی کلی یک حرکت دیگه به منحنی میده. بنابراین در حرکت نظام اجتماعی و حرکت تاریخ دیالکتیک و وقتی میتونیم درست عنوان ملاک تحلیل و کشف حرکت تاریخی و تحولات اجتماعی انتخاب کنیم که دیالکتیک ره در اجل حرکات طولانی تاریخ و در مسیر تحول طولانی یک جامعه در طول زمانی بسیار طولانی و حتی طولانی تر صادق تر ملاک ارزیابی قرار بدیم و عامل توجیه و برای تجزیه تحلیل و ارزیابی حرکات جزئی در یک جامعه اون وقت به دنبال عوامل فرعی بگردیم، عواملی که با دیالکتیک قابل توجیه نیست. در اینجاست که مارکسیسم چون مبنای هر گونه حرکت اجتماعیه دیالکتیک میدونه، مارکسیسم کلاسیک میاد مسائل جزئی و حوادث جزئی که معلول عوامل دیگر اونها را میخواد بر اساس بینش دیالکتیکی توجیه کنه، باعث میشه که هم اون حادثه و مسیر اون حادثه رو نفهمه، چون حالت زادی دیالکتیکی حرکت دیالکتیکی نیست، و هم عوامل دستن در کار پیدایش او حادثه رو کشف نکنه. هرگز این است که در قرن بیستم حتی کسانی که به دیالکتیک معتقدند به نارسایی دیالکتیک در تجزیه تحلیل حرکات جزئی در اصلهای کوتاه جامعه معتقدند و بنابراین دیالکتیک فقط حرکات طولانی تاریخ توجیه میکنه، حرکات جزئی به مسائل انسانی، مسائل مذهبی، مسائل فکری و حوادث و جریانات خارج، تماس‌ها، تصادم‌ها، به امثال به نبوغ، به تکنیک، به شخصیت‌ها، به گروه‌ها، مبارزات، تصادم‌های طبقاتی، به اینها بستگی داره و دنبال اینها باید گشت برای اینکه علت این حرکات جزئی تاریخ ره و جامعه ره بفهمانم. اینه که مثلا اگر ما از دوره فرسوین اسلام تا کنون حرکت تحول نظام اجتماعی و در ایران رسم کنیم دقیقا بر مبنای دیالکتیک قابل توجیه هست، اما اگر که مشروطه مثلا خواسته باشیم بر مبنای دیالکتیک توجیه کنیم خیلی باید تعصب بخرج بدیم، خیلی باید بچسبونیم به تعلیل و توجیه های بسیار بعید بپردازیم، هم دیالکتیک رو خرابش کردیم و هم حادثه نفهمیدیم و عوامل واقعی دستن در کار مشروطه اون وقت هرگز کشف نمی کنیم، چون دنبال یک عامل دیگه می گردیم و از ملاک بعد انتخاب کردیم، مثل کسی که بیاد همین حوادث جزئی ره بر اساس سیر زمان تجزیه تحلیل کنه، اون وقت اینجوری میگه که چون اینجا 23 درجه است و اینجا مثلا 10 درجه است پس معنی میشه که اینجا مثلا 15 فروردینه، اینجا 15 اردیبهشت شبته میشه. و این سرز تحلیل های خیلی اشتباهی ره ما در سرز تحلیل های و حتی جبهگیری های روشنفکران مسئول خودمون در سالهای اخیر دیدیم نسبت به مسائلی که دستن در کارش هستن در اشل جهانی و اشل محلی. مسئله دیگه، مسئله دیالکتیک به عنوان یک عامل اتوماتیکه. دیالکتیک به عنوان یک عامل اتوماتیک حرکت یعنی چی؟ او اینه که این مسئله خیلی مهمه. در یک کلمه، احتیاج توضیح دیگه بر شما نیست، در یک کلمه مارکسیسم کلاسیک میگه نقد وجود تضاد دیالکتیکی در جای جامعه یک پدیده دیالکتیکی دو طبقه داره، یکی تزه یکی آنتی تزه. یک طبقه در حال رشده، یک طبقه دیگه در حال نقده. یک طبقه تازه در بطن طبقه قدیم میرویه رشد میکنه مثل یک جنین و بعد یک پوسته از طبقه قدیم میمونه و بعد میترکونه. طبقه تازه متولد شده، طبقه قدیم رفته، در اینجا جامعه از یک مرحله تاریخی به مرحله تاریخی دیگه منتقل شده و این رابطه، رابطه دیالکتیکی در یک جامعه کاپیتالیستی، رابطه دیالکتیکی بین پرولتر و سرمایه داره. در یک جامعه فئودالیته یک پایگاه، پایگاه فئودال با منطبعش، با منطبعش مذهب حاکم هست، فلسفه رسمی هست، ادبیات رسمی هست، هنر رسمی هست، نه همه در پیرامون طبقه حاکم هست. در کنارش طبقه دهقانه، طبقه دهقان در حال مبارزه است با طبقه فئودال. در این مبارزه یک مبارزه دیالکتیکی و نفس میکنه خودش. بنابراین همونطور که یک فرد بچهش رو در خودش میپرورانه و میزانی که بچه پرورده میشه از خون این تغذیه میکنه و این رو میخشکانه و این رو پیرش میکنه، همونطور هم در یک جامعه یک طبقه، یک تز، آنتیتز خودش ره که طبقه ضدش باشه در دامن خودش میپرورانه. چون که سرمایه‌داری این میزانی که پیش میره طبقه کارگر درش ناچار رشد سریع میکنه و میزانی که قوی‌تر میشه سرمایه داری و قدرتمندتر میشه به همه میزان در خطر مرگ بیشتر قرار میگیره و به مرگ نزدیکتر میشه و زوال پذیرتر میشه. دیالکتیک پدیده دیالکتیکی جمع ضد اینه، جمع ضد اینه که خود رشد سرمایه داری یعنی نفی سرمایه داری به میزانی که قدرت میگیره به همه میزانه در برابر مرگ قدرتش رو از دست میده. این رابطه دیالکتیک. حالا نفس استثمار رابطه دیالکتیکی بین دو طبقه، طبقه ای که میخواد حاکمیت پیدا کنه، طبقه ای که محکوم و میخواد از این حاکمیت سرباز بزنه و نفس کنه آزادی میجویه و اون استبداد، این یک چیز میکشه دیالکتیکیه. نفس فقر یک پدیده دیالکتیکی، خود فقر یعنی مکند مکیده مساویس با فقر، فقیر. این رابطه دیالکتیکی. این دیالکتیکی کلاسیک میگه یک جامعه چون یک پدیده دیالکتیکی و یک موجود زنده نفی خودش ره طبقه حاکم، ضد خودشه، آنتیتز خودشه، در خودش میپرورانه جبران دترمینه است این و بعد این آنتیتز ضد خودش هی روش میکنه و روش میکنه و درست مثل اون نطفه توی تخم مرغ زیر مرغ که هی روش میکنه و خود تخم مرغ محتواشی میخوره و بعد یک جوجه میشه و به میزانی که این روش میکنه تخم مرغ نفت میشه، هیچی میشه تا به جایی میرسه که از تخم مرغ یه پوست ظاهری پوسیده میمونه، توش همون نطفه کوچک ره به قدر رشد داده خودش که بعد دیگه از خودش هیچی مونده و اون آنتیتزش او رو نقلش کرده و بعد میبینیم که با یک ضربه پوست رو میشکنه و و بعد جوجه است دیگه، تخم مرغ نقش شده مثلا. در اینجا که تولد جدیده، در اینجا انقلاب صورت میگیره، انقلاب در اینجا صورت میگیره شکل علمی. این حرکت حرکت جبری، اما اون چیزی که من میخوام بگم اینه، روی این مسئله خاصی هم یک دقت بفرمایید، اون اینه که جلسه به دیالکتیک بسیار معتقد است و حتی اون به منصوب به بینش خودمان میدانم و در این حال که به عنوان عامل دقیق ارزیابی حرکات اجتماعی و تحولات تاریخی در اصل وسیع میدونم، در این حال معتقدم که نفس دیالکتیک به عنوان عامل حرکت اجتماعی به شکل ناخودآگاه و به شکل اتوماتیک و به شکل جبری وجود نداره. یعنی نفس، البته قبول دارم هر جامعه ای دو طبقه داره، این شک نیست، من یه جامعه ابتدایی که نفس شده و جامعه آینده ای که هنوز نیامده، در طول تاریخ جامعه ها دو طبقه بوده، تضاد وجود داشته به شکل های مختلف و بنابراین دیالکتیک، رابطه دیالکتیکی توش بوده، بنابراین یک تز بوده یک آنتی تز، بنابراین توش تغییر بوده، توش استثمار بوده، توش این رابطه به بند آوردن و از بند خلاص شدن وجود داشته، این مثلا این رابطه دیالکتیک. اما اون که میخوام اضافه کنم به عنوان تبصره بدم این که نفس وجود تضاد یعنی دیالکتیک در یک جامعه جبرن موجب حرکت جامعه و انتقال جبری جامعه از اون مرحله به مرحله بعدی و ضرورتا گذشتن از یک مرحله انقلابی نمی، زیرا می بینیم متاسفانه یک اشتباه خیلی ساده است و خیلی امین با اینه که وقتی میگیم فلسفه، آقا این هایی که تمدن مال اوناست، نمیدونم صنعت مال اوناست، پول مال اوناست، زور مال اوناست، هر خبر میاد از غرب میاد، اصلا مسائل علمی هم وقتی که راجع به بشر صحبت میکنیم، راجع به تاریخ، راجع به تمدن، راجع به حرکات انسانی، راجع به زندگی، باز هم غربی ها موضوع علم میدونیم، اصلا خودمون میدونیم که عالم هم نیست، اصلا جامعه هم نداشتیم، اصلا تاریخ و حرکت و ایجاد اصلا به ما مربوط نیست، ما فقط باید راجع به راست میگه فلسفه تاریخ، ما فلسفه تاریخ قبل داره میگه این تحولاتی که الان من گفتم اون هفته پیش، این تحولات تاریخی فلسفه قرده، نه فلسفه بشری. فلسفه بشری ضرورت نه همه مراحل نمزشته، چون که خود ما میگه در سعودالیته در سر وجود نداشته در آسیا و در اونجا یک تولید خاص آسیاییه که نمیدونست چیه، خودش میگه ما میگه نخیر داره. اینه که نشون میده که وقتی میگه فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ قرده میگه، فلسفه تاریخ کلش میگه و ما اون فلسفه تاریخی که فقط اگر درست باشه همش در تاریخ تحولات جامعه غربی صادقه، اون رو تعمیمش میدیم به همه تاریخ بشر، میدیم به جامعه خودمون. اینه که اگر همه جامعه های بشری رو نه فقط قرده نگاه کنیم، میبینیم درست سفر کنیم که چیز بلیهیه، فقط ساده جامعه هایی که اصلا در تاریخ حرکت ندارند و قرنها و حتی هزاران ساله از مرحله ابتدایی تاریخی و فرهنگی و نظام اجتماعی و تولیدی و شکل زندگی به مرحله بعدی نرسیدند و مراحل متناوب تاریخی و پیاپی تاریخی رو نگذراندن، متوقف بودن در تاریخ ایستادن، این جامعه ها بسیار بیشترند از جامعه این هایی که در تاریخ حرکت داشتن. اصلا از اگر ما مثلا هزار تا جامعه بشری الان ببینیم در دنیا هست یا در تاریخ سراغشون بگیریم، میبینیم بیش از 10، 20 یا 30 جامعه بیشتر نیست که در تاریخ حرکت کرده و خودش به مرحله فئودالیته یا بورژوازی و بعد سرمایه‌داری رسونده. ما الان چقدر جامعه های رو میشناسیم که هنوز به صورت انسان بدوی دوره صید و شکار زندگی میکنن. آیا این انسان هایی که الان به صورت صید و شکار زندگی میکنن، به صورت لباس ندارن و در نظام کاملا ابتدایی هستن، هنوز تکنیک ندارن، ابزار هنوز درست نساختن، آیا این جامعه ها رو میشه گفت که مثلا 100 سال پیش به وجود آمدن، خلق شدن و جامعه هایی که به سرمایه داری اروپایی رسیدن و غربی رسیدن اینا از 50,000 سال پیش خلق شدن؟ همچنین چیزی نمیتونیم بگیم. مسلماً عمر تاریخی فلان جامعه بدوی و قبیله وحشی افریقایی یا استرالیایی با عمر جامعه متمدن و پیش رفته روسیه که به سوسیالیسم رسیده و امریکا که به سرمایه داری رسیده از تحولات اجتماعی هر دو یکیه. من میخوام بگم که آیا در این جامعه های ابتدایی که هنوز بردگی وجود داره آیا تضاد نیست؟ ریالیستیک نیست؟ هست، خیلی هم شدید. شرافت حرکت نمی کنه. الان نمی خواهم بگم چرا حرکت نمی کنه، ولی اینکه ممکنه علت تحلیل من شما نپذیرید، اما این رو ناچار باید بپذیرید، چون نظریه نیست، واقعیته. این باید بپذیرید که پس بسیاری از جامعه ها که اکثریت جامعه های بشری هستن در مسیر حرکت تاریخ ایستادن، تحول ندارن، مراحل گوناگون ندارن، هنوز بعضی ها در فئودالیته موندن، بعضی ها حتی به مرحله فئودالیته نرسیدن، بعضی ها حتی به مرحله سرواژی نیز نرسیدن. در صورت یه عمریه که در زمان تقویمی بلندن، نه زمان تاریخی، در زمان تقویمی بلندن با عمر همه انسانهای دیگه متمدن یکی. تاریخ وقتی میگیم تحول اجتماعی رو میگیم تاریخ، نه زمان تقویمی. و مسلمان هم در قرن بیستم هستن، ما هم در قرن بیستم هستیم، از ما بهتران هم در قرن بیستم هستن، اما از در تقدیم. ولی هر کس باید حساب کنه که در چه قرن زندگی میکنه، در چه قرن بودن غیر از چه قرن زندگی کردنه. بودن تو خب حیوانات هم در قرن بیستم زندگی میکنن. مسئله تاریخ یعنی حرکت جامعه. جامعه که الان در دوره فئودالیته هست معلوم میشه 3000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1000 سال پیش ایستاده بوده. اینجا نیامده. یا اون که هنوز در مرحله صید و شکاره شاید 4000 سال پیشه که ایستاده دیگه نیامده. چرا نیسته؟ در صورتی که تضاد دیالکتیکی درش هست. و این هم یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، صد سال نیست که بگیم خب بیرودود یه حرکت میکنه. مسلمه که ایستاده متوقفه. پس معلوم میشه که باید پذیرو که نقص وجود یک تضاد دیالکتیکی در یک جامعه مثل تضاد طبقاتی، مثل فقر، مثل استبداد، مثل استثمار، مثل نمیدونم استعمار، امثال اینها که تضاد ایجاد کنه در داخل، این به عنوان این که پدیده دیالکتیکی ایجاد میکنه، تضاد دیالکتیکی ایجاد میکنه، عامل حرکت نمیشه. به اینجا باید برسیم. چرا؟ از لحاظ فکری با هم روشن فکرش بحث میکنم قابل قبول نیست، ولی چشم وقتی با کنه آدم میگنه هست هست. باید بپذیریم که دیالکتیکی داریم به نام دیالکتیک منجمد، دیالکتیک تأثیر شده، دیالکتیک منتظر، دیالکتیک فلج. یعنی چه؟ مگه میشه تنجیری؟ آره، زیرا اون چه عامل حرکت میشه؟ وجود تضاد دیالکتیکی در جامعه نیست، خودآگاهی جامعه نسبت به وجود تضاد دیالکتیکی در جامعه شد. یک جامعه میتواند با بردگی 1000 سال و 2000 سال زندگی کنه. تضاد دیالکتیکی هست، اما حرکت دیالکتیکی خدا هم شکر کنه که الحمدلله به نعمت بردگی خداوند مزینش کرده. شکر. یکی کسی شکر میکرد که الحمدلله گفتن ایمان سر. الحمدلله خدا یک جوری این ترنگی ها بدبخت کرده ما رو خوشبخت از نعمت که داریم. او اینه که اونا باید برن توی از دنیا خبر ندارن مسلمان ها که قدر نعمت شونه بدن. توی این معدن ها، توی معدن زغال سنگ، توی این مکافانه ها، روغن و کسافت و مسلول شدن و عید معدن خراب بشه و زیر اون آوار دیم نگاه نفر رو کنه توی لجن و کسافت و زحمت و رنج و امسای اینا ختم مالی رو کنه ماشین درست کنه توی کاغذ بکشن ما همشه ترگل و برگو پشتش بشینیم و یک بیتی بکنیم یک بوغ بزنیم و گازی بدیم و بریم. این نعمت
این لحظه که با همین شعور و با همین شعور و با همین شعوری که میده به مردم میتواند یک جامعه 1000 سال 2000 سال 10000 سال چهار تا وقت مرگ بمانه دچار یک نوع باز جبر علمی دروغین نشی، چنان که سالها و قرنها ما را دچار جبر دروغین مذهبی کردن. معاویه کرد جبر دروغ کرد و بعد به خود همه داد، حتی دشمنان معاویه، حتی دشمنان معاویه به خود همه. و بعد حالا به اسم باز فلسفه و به اسم علم و به اسم ایدئولوژی علمی امثال نباز دوچار یک جبر دیگه نشید و باز اراده خود مونده به دیالکتیک ندید، باز به دیالکتیک ندید، منتظره معجزه دیالکتیک نباشید که خودش درست میکنه. خود دیالکتیک ایشالله درست میکنه، باز اینجوری باز داری خودش جبرم میرسونه به مرحله انقلاب جبری و فلان میکنه میرسونه. اینه که فقر عامل حرکت نیست، احساس فقره که یک جامعه رو به حرکت میاد. سنان که درد عامل حرکت دردمند نمیشه، احساس درده که عامل حرکت دردمند میشه. برای همینه که میتواند یک کسی سرطان مهلکی داشته باشه که چند روز دیگه به مرگش مونده و هنوز این حس نکرده و چون حس نکرده که چند قدمی بر نداشته، چون حس نکرده آگاهی نداشته، اما کوچکترین درد دندان نفسی که احساس کنه مورد به حرکت میاد. این که باید متوجه بود که دیالکتیک وقتی به حرکت میاد و به حرکت میندازه جامعه در مسیر تاریخ که وارد خودآگاهی و وجدان جامعه بشه، یعنی از تو جامعه بیاد توی خودآگاهی جامعه. در اینجا مسئله بزرگ مسئولیت روشن فکر مطرحه به جای همه این بحث‌های فلسفی و کلامی و موج نوعی اینا. یک کلمه مسئولیت روشن فکر، یک کلمه روشن فکر انتلیکتوال، انتقال تضادهای اجتماعی، تضادهای دیالکتیکی از بطن جامعه و از متن روابط اجتماعی، از زیربنا، از روبنا به خودآگاهی جامعه، برداشتن تضاد اجتماعی از توی جامعه به توی انسان. این انتقال عمل روشنفکر و اگر منتقل شد جامعه دیالکتیک اومد به حرکت میفته، تضاد با شده درگیر میشه و اون وقتی که دیگه اون دیترمینیست ایستوریست مسلم و با سرعت به مرحله جوش میرسه، به سرعت به مرحله صد میرسه و به سرعت محتوای این پوسته استخوانی رو تمام میکنه و به سادگی میتونه. اما حرکت بس ایجاد میشه که وارد خودآگاهی انسان میشه. این که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم به این معنا نیست که علل تحول جامعه در قرآن یک مسئله فیزیولوژیکه، فقط یک مسئله ذهنی، بلکه مسائل عینی رو قرآن مطرح کرده به عنوان عامل. حتی فر، حتی ظلم، اینا مطرح کرده به عنوان عامل و زختی عامل زوال جامعه. اما اینجا چرا میگه نفسه؟ نفسه به خاطر اینکه اون بدبختی ها، اون ظلم ها، اون تضاد ها اگر وارد انفس یک جامعه نشه، یک قوم نشه، این قوم با قده سرطانی مرزا میتواند فرنها بماند تا بمیرد بیان که کوچکترین گان برد. مثلا این دیگه که فقط اسماشو میخوام بگم برای بعد بمونه یا برای بحث انتقالی که در تالار پایین خواهیم داشت شد انگام ازانه، اینه که مسئله به عقل آمدن سرمایه‌داری، این یک اصطلاح جدید درست شده، به سر عقل آمدن سرمایه‌داری. سرمایه‌داری قرن بیستم به سر عقل آمده و مثلا سرمایه‌داری کلاسیک که بی عقل بود و بعد پیشبینی میکرد ماست که ناشر خودش نابود میکنه، حالا به سر عقل آمده دیگه خودش نابود نمیکنه، متوجه میشه که عوامل خطر چیه، جلوگیری میکنه. اینه که بهش میگه سرعتمنالیزه شدن سرمایدار یا طبقه سرمایداری و به چه وسیله؟ به وسیله آمبورژوازه کردن طبقه کارگره، دشمنش، یعنی لباس دروغین خودش به تن دشمنه، به تن کارگر میچسبونه و مظاهر زندگی استثمارگره به دروغ به زندگی استثمار شده میده، میگه تا استثمار شده به صورت کاذبی احساس کنه که برخورداره. یعنی بهش میگن سرعت منالی آن برجوازه شدن طبقه کارگر و اینه. یا اون چند که من فکر میکنم اینها مزخرفه، استعمار، استعمار. حالا یعنی چه استعمار؟ این چه رفتی به قضیه داره؟ اون که انقلاب در قرد، انقلاب ره، انقلاب که پیش بینی میکرد ما از بین برد یا به تحقیق انداخت جوری که اصلا معلوم نیست که خواهد شد، یه خبری نیست. این مسئله اونجوری که مارکسیست‌ها میگن به سر عقل آمدن نیست، بلکه استعمار. و مسئله دیگه در مسئله زیربنای تاریخی، زیربنای جامعه، یه زیربنا اقتصاد ممکنه که گفتم به اون معنا و باز به اون معنا، مسئله عامل زیرین زیربنا یا عامل تعیین کننده زیربنا پدیده کاملا جدید که مارکس نمی‌اندیشیده با اون استعماره. استعمار تعیین کننده زیربنا هست، در مارکسیسم کلاسیک زیربنا تعیین کننده همه چیزه و حالا ما میدونیم که استعمار تعیین کننده همه چیزه، حتی تعیین کننده زیربنای تولیدی. مسئله دیگه، مسئله تجربه های دنیای سوم در قرن بیستم، تجربه های دنیای سوم در قرن بیستم در مبارزات ضد استعماری و سوسیالیستی به خصوص یک ربع قرن اخیر بلاخص بعد از جنگ بین‌الملل دوم، این تجربه ها یک تجدید نظر کامل باید ضرورت پیدا کرده به در مارکسیسم کلاسیک بشه، برای اینکه تمام تحولاتی در دنیای سوم به خصوص در بعد از جنگ بین‌الملل دوم شده، هم انقلابات داخلی و هم انقلابات ضد استعماری، جنگ‌های ضد استعماری، مسائل فرسخ کرده که مارکسیسم کلاسیک و سوسیالیست و جامعه شناسی مارکسیسم کلاسیک از طرز تحلیل مارکسیستیش عاجزه، نه با دیالکتیک و نه با قوانین جامعه شناسی قابل تحلیلی. یکی مسئله ای که مجهول بزرگ مارکسیسم کلاسیکه، مسئله ظهور فاشیسم بعد از ظهور مارکسیسم، یعنی بعد از بیداری طبقه کارگر و مبارزه طبقه کارگر، بعد می‌بینیم که اصلا نهضت فاشیست در وجود میاد، اون هم در مرکز مبارزات مارکسیستی و پرولتاریایی و این یک چیز عجیبیه، این نمیتونه مارکسیسم کلاسیک توجیه کنه. مسئله دیگه، مسئله عامل‌های قوی یا تعیین کننده در تحولات اجتماعی که ابزار جغرافیاست یا اقتصاد یا شکل تولید یا روابط مالکیت، یک نظریه که من میخوام عرض کنم اینه که عامل قوی، عامل اقوا وجود داره، اما نمیتوان یک عامل اقوا رو در نظام های مختلف به طور ثابت تعیین کرد، بلکه عامل تعیین کننده حرکت اجتماعی در هر نظام اجتماعی فرق میکنه با نظام اجتماعی دیگه. یعنی در یکی از مراحل تحول اجتماعی جغرافیا عامل تعیین کننده همه چیزه، در یک شکل دیگه شکل تولید اقتصادی، در یک جای دیگه در یک مرحله دیگه از تحول اجتماعی اساسا خودآگاهی، تکنیک، علم و ایدئولوژی تعیین کننده حتی از زیربنای تولیدیه. اینه که اغلب اشتباهی که در مکتبها ایدئولوژی ها میشه اینه که همیشه دنبال این میگردن که یک عامل به انسان، اقتصاد، جغرافیا، نژاد، یک چیز بگیرن، همون در همه تحولات مختلف تاریخی در همه مراحل اجتماعی همون ره عامل تام بگیرن. در صورتی که من معتقدم که جمعیتی که همیشه دنبال این میگردن که یک عامل ده انسان، اقتصاد، جغرافیا، نژاد، یک چیز بگیرن همون ده در همه تحولات مختلف تاریخی در همه مراحل اجتماعی همون ده عامل تام بگیرن. در صورتی که من معتقدم که همه و عواملی که گرفتن درسته، حتی عوامل متضاده که با هم گرفتن همه درسته، اما هر کدام در یک دوره خاص در یک تیپی از جامعه در یک نظام خاص اجتماعی عامل قوی در نظام دیگه و عامل دیگه باز عامل تام و تعیین کننده میشه که بعد مثلا میکنن. مسئله دیگه اینه که دیالکتیکی که در دوره سرمایه‌داری نفس بازی میکنه و سرمایه‌داری از درون میترکانه بر اساس سنت دیالکتیک، اون عوامل عواملی است که از نظر علمی درسته اما سرمایه‌داری عوض شده و اون تبدیل سرمایه‌داری رقابتی است که در تمام دنیا از اول قابل تا الان مطرح بوده، مثلا سرمایه‌داری بر رقابته، اما اون چیزی که امروز مطرح شده سرمایه‌داری سازشیه. سرمایه‌داری سازشی اساسا بزرگترین قاتل تحلیل دیالکتیکیه، حرکت دیالکتیکی انقلابه و با سرمایه‌داری سازشی چگونه مسئله تضاد دیالکتیکی طبقاتی میشه توضیح کرد. مسئله دیگه مسئله انتقاد پرودونه و او اینه که بعد از سرمایه‌داری اون چنان که پیش بینی میکنه و فلسفه تاریخ ما به یک کاپیتالیسم دولتی خواهیم رسید و نه به سوسیالیسم و این دوتا ضد همه و نیز به یک دولت پرستی و مذهب پلیس پرستی خواهی نسید. کوچ پلیس، پرستش دولت، پرستش پلیس. این انتقادیه که در مالکیت دولتیس میکنه و همچنین در نوشته و دیگر باز بخنانه کلیس مونده به سوسیالیسم. مسئله دیگه که میخواستم عرض کنم که این خیلی مهمه و مطرح نشده با اینه که سوسیالیسم غربی اساسا یک سوسیالیسم بورژوا، سوسیالیسم بورژوا یعنی سوسیالیسمی که بینش اجتماعی، اعتقادی و فلسفی و اخلاقی و روانشناسی طبقاتیش پرولتاریایی نیست بلکه بورژوایی. این هم علت داره بنظر من. علت هم اینه که انتلکتوال روشن فکران و ایدئولوگ هایی که کمونیسم و سوسیالیسم در قرن 19 به بعد در قرن مطرح کردن تحصیل کرده های وابسته به طبقه بورژوا بودن، کارگرها رو بعد اونا کشوندن. بنابراین طبقه بورژوا یعنی قشر انتلکتوال تحصیل کرده و دانشمند و فیلسوف و نویسنده و امثال اینا که مسئله سوسیالیسم رو قرار مطرح کردن چون خودشون پایگاه طبقاتیشون بورژوا بود، طبقه کارگر که تحصیلات اینجوری نداره که، این بود که سوسیالیسم به عنوان ضد بورژوازی طرح کردن و با طبقه بورژوا و سرمایه‌دار مبارزات بسیار عمیق و پرشکوه کردند، اما روانشناسی طبقاتی خودشون رو حتی در سوسیالیسم نگه داشتن. این است که سوسیالیسم غربی به سرعت تا پیروز می‌شود شکست می‌خورد.
درست دقت بکنید، تجربه های حالا خیلی نشان دهنده تره و حالا بهتر میفهمیم و میبینیم.
این است که سوسیالیسم شکل غربی تا پیروز میشود شکست میخورد. به این معنا که تا جامعه رو به دست میگیره و میخواد فرهنگ که پیاده کنه، فرهنگ بورژوازی پیاده میشه و جامعه، جامعه با همه ضعف ها و تصفیه و مادیت بورژوایی غربی در این جامعه مطرح میشه. یک تیپ معاملگر حسابگر چارپولیه که همه چیز به خاطر منفعت و به خاطر روزمرگی به باب میده، حتی خودشه. این که یک نوع سوسیالیسم بورژوا، اون که در سوسیالیسم غرب مطرحه، مسئله دیگه اینه که آیا سوسیالیسم تنها و تنها با تغییر روابط اجتماعی و آیا سوسیالیسم با اتکای انحصاری به ماتریالیسم قابل تحقق است؟ و آیا اگر مبنای سوسیالیسم یک نوع جهانبینی مذهبی باشه، جهانبینی خدایی، مذهبی نمیگم برای اینکه فدایی نشیمون، جهانبینی خدایی باشه، آیا ناقض سوسیالیسم و زیربنای اعتقادی ایدئولوژی سوسیالیسم سست شده یا تنها با یک جهانبینی خدایی است که میتوان یک سوسیالیسم اقتصادی همراه با یک سوسیالیسم اخلاقی و انسانی در جامعه بشری پیاده کرد؟ بسیار